چه نقشه آخر رو داری میکروبون
خب موضوع این جلسه همطور که احتمالا بدونید نقد جریان حزب الله، عمل کرده جریان حزب الله در جنگ نهر هست. و خب حالا به قول فرنگی اگه بخوام این ترمینولوژیشو بررسی بکنیم، این موضوع شاید بیشترین نقطه ابهام این موضوع رو کلمه همون بچه حزب اللهی ها باشه، که واقعا مشخص نیست چه تعریفی ما داریم و این خودش خیلی خب اتفاقات رقم میزنه. حالا واژه هایی که به کار میبرن، میگن بچه مذهبی، نمیدونم انقلابی، ولایی، بچه مستد، اون وری هم خب حالا یه اسمایی گذاشتن این جریان دیگه. اول اینکه میخواستم بپرسم که تعریفتون از بچه حزب‌الله چیه؟ یعنی از اینجا بچه شروع بکنیم و اینکه اصلا این خط کشیدن ها و این مرزبندی ها چقدر درست میدونیم و اینکه خب خیلی ها خودشون بچه حزب‌الله میدونن ولی ما میبینیم که خیلی ها قبول ندارن، اینو رد میکنن. از اون طرف هم هست که نبعضه واقعا توی اون جایگاه میتونن قرار بگیرن ولی خودشون اینو انکار میکنن. و اینکه اصلا چجوری میشه این قشر رو همگرا کرده، اینقدر وقتشون رو تلف نکنن سر نفی همدیگه و متحدتر رو پیش برن. اجازه
سلام تشکر بابت تشکیل چون جلسه ای و من واقعا میدونم این جلسه چند نومه های کیانیان اومده و ظاهرم سه بومیش خیلی خوب اون نفر دیگه که بود های ظاهری بازای ظاهری یه اصلا خیلی خوب یه نقدی شکل بگیرم و خودمونو یه بالا پایین کنیم. حالا راجب اون مسئله که فهمم یه سید نکاتو یاد داشت برداشته بودم، خواستم بیم که فهمشت شما در موقع بخشای از اون های خود شاخ و برگی بیشتری داشت و شهر بزن. این که برادرم و خواهرم رو بزرگم، اول من خواهر روکو بیپرده صحبت بکنم، متاسف محدودیت ها دارم بابت اینکه این صحبت من داره پخش میشه تو شبکه های اجتماعی توی. یعنی یک جاهایی یک سری حرف ها حرفایی که فقط باید سینه به سینه نماشه، میدونی که تشیع یه سری حرف ها داره که هیچ وقت نمیتونه توی اینترنت بذاره، با نشر عمومیش در تضاد ده. نمیتونه. من همین الان قبل اینکه من به دوستان مثال برش میذارم گفتن نه واقعا نمیشه، گفتن اما باید بدونیم یا نه برداد بدون. خب ما اصلا یه چیز در کشورمون مشکل داریم که خیلی چیزا تعریف نشده. مثلا میبینید یک نفر بر مبنای نگاه خودش و با شاغل خودش از یک مسئله میکنه تعریفی رو، بعد میبینید او هم راست داره میگه ها، با تعریف او اینه، با تعریف این یکی اینه، دروغگو نیستن. دروغگو هم داریم که با تعریف خودشون دروغگو نیست. یعنی شما بعد از اندیشه ها رو با مبانی خودشون وقتی چک میکنی میبینین آدم داره صحبت های پارادوکسیکال داره میکنه. خب اما بعضی هستن عموما اینه که واقعا تعاریف متفاوته و این باید به نظرم نمونش کار بشه. اگر حزب اللهی به معنای به ماهو و حزب اللهی به معنای حزب الله بودن، آقای علی قرآن تعریف کرد اصلا وقت خودم رو تلف نکنم، درست شد؟ حزب اللهی میشه امیرالمومنین، حزب اللهی میشه امام حسین، حزب اللهی میشه مؤمن واقعی، میشه امیر مؤمنان. دو تا حزب هم بیشتر نداریم،
قرآن، یه حزب الله، یه حزب شیطان، نمادهایی دارن، فضایی دارن و بستر معرفی دارن، نور، ظلمت، حج، نماز، وضوء، عزم خواه، قول، قائد. ندارم چرا ما صادق میفرماد ما نوریم، ما صلاتیم، ما ذکریم، ما زکاتیم، دشمنان ما فلان و هم. خب این تعریف شده چجور باید باشن؟ آیه آیه قرآن واسه ما همین دو تا فضا رو داره بررسی میکنه و افرادی که معرفی میکنه، افرادی که جبهه نورن چیان، افرادی که جبهه ظلمتن چیان، افرادی که جبهه عوض میکنن، یخرج من الظلمات الى النور و برعکسش. کسی که حزب خود خداست، بنده خود خداست، عبد خداست، این تعریف داره در قرآن. سوره توبه 24 تعریفش کرده، میگه اینا کسایی که بین پدر مادر، آباکم، ابناکم، ازواجکم، اخوانکم، عشیرتکم، اموال اخترفتموها، تجارتون تخشبنه که ساده ها، مساکنه در زمان ها، عشق رسیست، میگه گیر بکنن بین اینها و من الله و رسول و رسولی و رسولی و جهاد فی سبیله و جهاد در راه خدا، احب برشان کدوم این ستان ولاغه، یعنی به هیچ و اینو مرد تسامح و تساهل ما بشناسیم، به هیچ وجه من الوجوه اینا کوتاهی ها نیستن سر خدا. از نظر من یک حزب اللهی تو مرزبندی خودش با جبهه ظلمت با مستکبر به هیچ وجه من الوجوه نمیتونه بسوزه. یه روز یکی به من گفتش که تو کی میخوای بجنگی؟ خواهید اینجوری کن. گفتم تا موقعی که آدمای روی زمین باشن کافر، من با کافری که مستکبر نباشه کاری ندارم، باش میشم حرفم میزنم. سویش چی میگم؟ همین من نشستم بحث کردم با زندیقا، نشستم کل صحبت کردم، هیچ خطری هم اینو نداره، هیچ خطری هم نداره، 30 سال کنار ما زندگی کنه، لاک رفت بدید ببینه بالاخره اسلامو دوست داره یا نه. من با این هیچ مشکلی ندارم، من سر شهری رعایت میکنم، اما داستان نسازید برام. اما این مشکل، اما یک نفر تا قاف ناف ریش بذاره مستکبر باشه نمیتونه باش کنه. یهود خدا پرسته، اما خداوند به صورت طرف و لشیا و از داده ها مستکبر بودنشون نه دلیل میدونه که میگه اشد دشمن ها هستن در مقابل شما. وقتی مسیح داره نقل میکنه میگه الذين قالوا انا نصارى، یه دلیل این که میگن سراغ اینا به خاطر اینا مستکبر نیستند. اما لتجدن اشد الناس عداوه للذين امنوا اليهود، برای چی اون میشه؟ برای اینکه مستکبر. اصلا شیطان مشکلش کجاست؟ ابا مستکبر. فرعون مشکلش کجاست؟ مستکبر. ببین آقا من یه آدمی ام، ادعاونی حداقل باید این باشه دیگه، نمیگم پس بنده خدای من نمیتونم یه خدای دیگه رو زمین ببینم، فقط یه الله. کسی بخواد ایشونو قبول نداشته باشه بگه من وجودش اعتقاد دارم، هیچ سلام نمیشون بخواد. اما اگه بخواد بگه نون مردم دست منه، جون مردم دست منه، نمرود بشه، من ریشه این آدم میزنم، میخواد هر چی باشه تو هر لباسی میخواد بشه. من تعریفم اینه، حزب الله، الله اون بالا پایین بنده، بنده یعنی عبد محض، یعنی هیچی اون وسط نیست. بنده از نظر من امیرالمومنین میتونه باشه که هست، عبد ایشون. آقا رسول تو نماز باشه میگه عبد او بد بر رسول رو، مثلا مقام عبد بودن بالاتره. آیت الله بهجت قبلش میگه خوشگل میشه العبد، همین العبد عبد. هیچی این وسط منیت نداره. مثال که من زنم که خدا به پیغمبرش گفت بگو بابا، ها ما بچت میگه بگو بابا، میگه بابا. خدا به پیغمبرش گفت بگو بابا، گفت بگو بابا، حتی تحلیل نکرد. یعنی من جلو توی خدا چی تحلیلی تا از من خواستی بگم؟ ما صدای خدا رو رو زمین شنیدیم، صدای خدا، خدا به واسطه آقا رسول رو زمین تکرار شد، قل هو الله احد، آقا رسول رو نفرمود هو الله احد، گفت بگو خدا یکتاست. خب از من خواستم بگم خدا یکتاست، بچه کوچیک میگه من، بگو بابا، میگه از من خواستم بگم بابا. بابا پیامبر خداوند میفرماد یه قولی بگو بابا پنام عرضه میداره خدا و میفرما برای ما بگو بابا، تکرار میکنه خدا لسان الله. فکر کردید یعنی چی؟ وزن الله ید الله، این غایت حزب الله بودن یعنی این. من اساسا یکی از مشکلاتی که دارم با اینکه این تعاریف باید تعریف بشه، یکی دیگه اینا طیف بودن میخواست. این مؤمن، آقا یه تعریف داریم از مؤمن، اینه که کسی که بین ظاهر و در حضور و غیاب رفتارش اینه هم باشه. مثلا اینجوری جلو شما اگه نماز میخونه شما هم نباشی بازم نماز بخونه، این مؤمنه. همین این تعریف دینیه، روایت اینطور میفهم. اما ممکنه حالا اینجا یه خورده جلو ما چکار بکنه، خدا که بیشتر کشش بده، آره این مؤمن آلوده به نفاقه. اما اگه نخونه چیه؟ منافقه، یعنی او چربیده. این رگه‌ها تا جایی عمیق میشه بعضن، این دوزش یعنی باید دقیق شناسه که مویرگی میشه. یه موقع صحبت شاهرگ داره میکنیم، یه موقع صحبت مویرگ. مویرگی میشه که میفهمد اگر تو یه جایی نشستی برادر مؤمن داره رد میشه، جا بهش نمیدی منافقه. اگر تا الان شده، اگر تا الان شده که شما وایسیدی که زودتر بهتون سلام کنم، نامحرمو نمیگم، زودتر بهتون سلام کنم به هر دلیل، اون کوچیکتره شاگردمه، من استادم، پررو میشه به هر دلیلی، بچمه ها اینا، اگر شده که وایسید آقا رسول الله میفرمایند نشانه نفاق. پس طیف حزب الله بودن طیف تا کجا با الله؟ خدا چقدیه؟ من فلزا اگر ما بگیم وقتی داریم میگیم حزب اللهی، پس میشه همون تعریف انقلابی، هیچ فرقی نداره. میشه همون تعریف انقلابی، میشه همون تعریف بسیجی. امام در مورد بسیجی میخواست بسیجی نمونه معرفی کنه، کیو معرفی کرد؟ امیرالمومنین. خب بسیجی میخواد، بسیجی امیرالمومنین تمام عمر زندگیش رو خرج اسلام کرد. اما همین امیرالمومنین، حالا ما بیایم بررسی کنیم، میگه آقا یک جایی موقع شمشیر کشیدن چونان میزنه تو دل دشمن، یک جان 25 سال کسی که حقش رو غصب کردن جلو چششون میچرخه، هیچ میچرخه، هیچ کاری نمیکنه، مشاوره هم میخوان، مشاوره صحیح هم میده. چرا؟ چون اینجا حضرت مبناش علی نیست، مبناش خداست. خب من باید مشاوره بدم که اسلام مونه، خب اسلام دین خداست، خب باید مشاوره بدم. من اینجا باید سکوت کنم ولو فاطمه باشه. بدون که وقتی اونجا اون حمله صورت گرفت، میگن ابوذر خودشو میکشید رو زمین، میزد به پاش محکم، گریه میکرد، داد میزد، علی چرا ساکته؟ اینی که دارن میزنن فاطمه است، یعنی کم کسی که نیستش که. زبیر که شمشیر کشید. رفتاره انقلابی رو میبینید؟ متفاوته. رفتاره حزب اللهی دور علی ابن ابی طالب رو میبینید؟ متفاوته. چیز زبیر شمشیر میکشه که بعدن هم شمشیر میکشه. این از حزب اللهی تونده. که فاتحه، برادرم گفتش که یه تعاریفی هم دیگران دارن، عزیز من هم تعاریف همینو دادن. طرف داره میگه اون شرک قبل مجلس خط گرفتن با بندگان خدا با کروات باشید، مثلا برادر از اون جلسه میگه رفتیم اونجا دیدم دست روی قیچی برداشته بودیم، این چیکو خوش اومده، میگه کرواتش گرفتم زرتی زدم این گره همینجا بود. میگه داره پزشک خودش تعریف میکنه، رو پزشک برای مرگ چیه، درد چیه، بگو بگو من پزشکم، بیا من بیلیتی هیچ چیزت نمیگیرم درمو، بیا بگو من مشکل چیه. اون کارا امروز باید شده تا میگه حزب اللهی چاره، بگه حزب خدا. من به نظرم باید لبنانی به من شکایت بکنه نازمه، چیز حزب الله لبنان هم خراب کرد. این رفتارهای افراطی همزمان اسم میبرن، بعضی از منبری ما نمیگن اشتباه میکنن نمیگن، بعضی سخنه ما نمیگن اشتباه میکنن نمیگن. یکی از همین آدمای داغ که الحمدلله آقابت خیر شد مثل زبیر نشد، اما مثل زبیر داغ بود، حجر ابن عدی و حجر ابن عدی بود. این همون کسی که به محسن گفت السلام علیکم و ذل المؤمن، خوب ما را ذلیل کردی با این قرار داده متارک جنگی که نوشتی. خب بریم به جنگ، بریم به زنی بشون. حضرت خریدش اینو، اما یکم هستش تو روز هجوم به خانه وحی مثل سلمان دست به قبضه شمشیر فقط داره نگاه میکنه یعنی اذن صادر شده یا نه. از من بپرسید مقام حضرت زهرا رو هیچ کس تو صحابه مثل سلمان نمیدونه. روایت شنیدید در وصف سلمان میگه اگر آنچه در ذهن سلمان میگذشت را ابوذر میدانست لیقتل، یعنی چی؟ میکشتش، نه که ابوذر بره سلمان رو بکشه، آن دانسته ابوذر را میکشت. پس این اس تیفه، ما نمیتونیم بیایم بگیم الان خود داری سر تیفو میگی برادر من یا ته تیفو داره میگی، مثل حجتیه. الان چی مثلا در مورد حجتی صحبت کنیم؟ چی اصلا آقا ما چه قراره از این عدم عقلانیت باینری رهایی پیدا بکنیم؟ صفر صد. احمدی نژاد خدا شیطان، روحانی خدا شیطان، هاشمی خدا شیطان. بابا بیاید آدم ها رو یه خورده درصدی ببینیم، یه خورده وزن بذاریم براشون، معدل بگیریم از رفتارشون. این منطق صفر و صدی اصلا منطق اهورای اهریمنی قدیس ابلیس زرتشتی ها بوده دیگه. من فکر میکنم مادر به فرزند بعد مسلمان نمونم همینجور ادامه پیدا کرده. بابا فرهنگ دیگه چیکارش کنه؟ این سادگی که نمیشه حلش. این نشونه شرک از نظر من. اینقدر شده یه جد برنامه داریم و استاد دانشگاهه، میبینیم صفر و صدی داره صحبت میکنه. همینو شما میبینید تسلی پیدا میکنه تو رفتار اجتماعی ما، تو رفتار سیاسی ما، تو انتخاباتهای ما، انتخابات غیر این آغاز هم. الان مثلا در مورد احمدی‌نژاد چند تا نگاه وجود داره؟ یا یه عده اصلا اسم احمدی‌نژاد میشنم کبیر میزنن، یا یه عده که اصلا میگن هیچی هم نمونده خدا اومد رو زمین همین بود. این درسته این منطق؟ من ذره برای شیطان قایست. هم چند وقت پیش بود یکی از بچه های حزب اللهی از ریش به اتفاقات به اینجاش رسید، یه پستی گذاشت که یه خود سر صدا کرد. درسته؟ گاه بیزارم از فلان روزنامه و همه روزنامه، از افراطتون، از اون تفریط اونوری هم همونقدر بیزارم. ها؟ شروع که قاطی کرده بود. سر چی؟ سر اینکه مثلا اینا رفتن یه آهنگی رو کار کرده بودن که یک شاعری که حالا مثلا قبلا یه شعری برای یه آدم مشکل دار سروده، حالا اومده یه شعر برای انقلاب سروده. تموم شد، یه پول حزب الله دادی به این اون نمیدونم فلان شده به همان شده به همان. من نمیدونم آقا این خب یعنی ما هیچ وقت دیگه شاعر مثلا اعراب جاهلی نیومد برای مسلمان نشد برای فهمیده شعر نگفت دیگه. نه ما اینجا نوشتم پیاده کردن اسلام و تو در تعریف اسلام باید رجوع کنی به کی؟ به من. رائفی پور مسلمان اسلام نیست، رائفی پور مسلمان. اینجا قرار نیست جمهوری مسلمان باشه. جزوه میرحسین موسوی ایده ایشون برای چیز چی بود؟ برای دولت میخواست تشکیل بده. ها جمهوری مسلمان ها، جمهوری اسلامی. ما دنبال جمهوری اسلامی، یعنی باید اول اون درست تعریف بشه. اگه اون درست تعریف نشه تحریف میشه. اسلام چی باید برای من تعریف کنه؟ ما دوتا منبع شناخت درست بدیم از اسلام، سقلی و عقلی که میره جولان میده بین این دو و نشعه میشه از این دو. یک دست جام باده و یک دست زلف یا رقص میانه میدانم آرزوز. از نظر من، من با این شعر بخوام استفاده کنم که همین بری کیف کنی بین کلام معصوم قرآن بچرخی، بابا این پیامبر درونی که خدا بهت داده عقلانیت لذت ببری. این همه مرجع تقلید، این همه آیت الله، چرا یکیشون میشه امام؟ ها؟ چرا یکیشون الان نگاه؟ الان فکر کردیم مثلا تو مسائل فقهی ما الان خیلی اختلاف نظر داریم بین علمامون؟ ها؟ اصلا شما یک جمله از رساله رو بگیرید بذارید توی جمله رساله، اگه از علما رو بگیرید بذارید تو گوگل سرچ کنید، میبینید حتی مثالا فرق نکرده. اگه ده درهم قرض بگیرد 8 درهم اش خرج کنه، این اصلا همون عدده. حتی 90-95% مثل همه. که هیچ ایرادی هم نیست. 5% هم تفقه موجب دینامیک بودن و از همون خیلی ارزشمنده. اما چند تا ما داریم مرجع تقلید که بتونه تفقه حکومتی کنه، تفقه سیاسی کنه، بتونه مشکل شیعه پاراچنار پاکستان رو حل کنه، بتونه حواسش باشه تو کجا؟ سوریه چیزی نشه. همین داستان سوریه که شروع شده بود، یک آقای روحانی اومد سخنرانی کرد که آقا ما در سوریه نباید مداخله کنیم. اینجا این از نشانه‌های آخرالزمانه، نبرد قرقیزیاست که دو تا دشمن شیعه با هم چی میشن؟ درگیر میشن. بشینید اون کنار نگاه کنید، کیف کنید، اینا با هم درگیر میشن. جنگ بین سلفی و علوی که علوی مبالغه میکنه در مورد اهل بیت، سلفی هم چی؟ به نفس میرسه دیگه، یه جای ناصبی شاد بشه. بین این دوتا وایسید نگاه کنید، نه که آهنگین علوی سلفی. بعضی خوب باور کردن مثلا با شعر ادعای قانع میشن، من نمیدونم چه داستانی. اگر این آقا رهبر مملکت بود الان من تو این سالن نبودیم، شک نکنید. الان پخش و پلاک توی کوچه ها تفنگ ساچمه کوکتل مولوتوف اسلحه داشتیم میجنگیدیم با تکفیری. اگه یه همچین کسی بود شده در بدن از غذا اومده اجتهاد هم کرده در حوزه آخرالزمان، نظرشو داره میگیم. حتی با نشانه آخرالزمان هم درست نیست، من نمیخوام بحثش با کنم. چقدر با سیره اصحاب اهل بیت حزب الله آشناست؟ چقدر مالک شناسید؟ اینا تابلوهای اهل بیتن ها. یه اویه تو این همه صحابش یه حضرت امیر میفرماد مالک برای من همچون علی برای محمد است. عجب، تو کم کسی نیست. نامه داری مثل بر مردم مثل آی مردم مثل یکی رو دارم برای تو میفرستم که مردد بودم، اینو برای خودم نگه دارم یا برای شما بفرستم. مسلمو بریم بشناسیم، صحابه اهل بیت. چرا باید بشناسم؟ ببخشید اگه شما یه بار رفت باشی کربلا زیارت نامه‌شو خونده باشی میفهمی که باید بشناسیش. چرا؟ چون عبارتی از زیارت نامه حضرت مسلم جلوش اینه: لعن الله من جهل حقك يا مسلم. لعنت خدا بر هر کسی توی مسلمو نشناسه. حالا مسلم شناسه واجبه یا نه؟ طرف میره اونجا زیارت خودشو لعنت بر برمی‌گرده. همین جمله رو نمونه یکی دیگه از صحابه اهل بیت داریم، نمونه که حضرت عباس 70 تا 80 تا آدم اونجا پرپر شدن فقط در مورد ایشون داریم. باید با سیره اینا دمخور باشه. معلومه میگن که بعضی موقع ها آقا داره سخنرانی میکنه، من خطبه نهج البلاغه میتوزنم، فرماشده حضرت امیر میتوزنم. آقا جان مگه میشه شما ولایت مدار باشی؟ ولایت مدار یعنی مدار ولایت میچرخی، یعنی زمین چجوری مدار خورشید میچرخه؟ نه یک سانت باید نزدیکتر بشه، نه یک سانت دورتر بشه. اگه نزدیک بشه ذوب میشه، میسوزه، میره پاتش کنه، نمیشه. اگر دور بشه میشه نپتون و پلوتون، یخ میزنه. خب رو مدار بودن یعنی چی؟ من رو مدارشون حرکت کردم. شیعه یعنی مدار دیگه، میدونی شیعه یعنی مدار. مشایعت یعنی تو مدار جا پای او گذاشتن، جا پای علی ابن ابی طالب گذاشتن. چند بار این بچه نهج البلاغه خونده؟ هیچ. دیروز یکی از شهرها سخنرانی دارم، پسرم اون موقع نهار تو رستوران داشت یقه پاره میکرد. اینا اینجوری کردن، اونا اونجوری کردن فلان. گفتم اخری آقا تو صحبتاشون 5 تا شاخصه انقلابی گری داشته، بگو ببینم. خدا گواه همچین من نگاه میکرد، گفتم یه دونش رو بگو. گفتم اگه داغ نکن شلوغش نکن. ادعا یه از ماها مقام معظم رهبری مقام اینا نه تنها کمک نمی کنن، اینا دقیقا اون لحظه که دارن مقام معظم رهبری یه سیب دیگه ساختن از مقام معظم رهبری برای پاک شدن خودشون. مثل بچه که میخواد حرفشو به ننه باباش به قبولی میگه آقا معلممون گفت. خالی میبنده ها، خانم معلممون گفته، آقا معلممون اینجور گفته. هی مقام معظم رهبری، مقام معظم رهبری. اصلا من یه جایی میگم که آقا فرمایشتشون مشخص است، برو کار کن دیگه، برو کار کن. الان شما مثلا فکر میکنی مثلا به دیدار ایشون، ایشون مثلا بهتون میگه چی؟ میگه بری تو شبکه‌های اجتماعی کار کن. هستم که آقا رو جوان ها کار کن. هستم که خدا صد بار داره میگه دیدون بوده دکون دست کن. اون بازی هست از حزب اللهی بودن، اینو میفهمن. من به این جریان نقد دارم، نقد جدی دارم. انقدر که با اینها من مشکل دارم و اینها با من مشکل دارن، انقدر که من از این جماعت فوش میخورم، از صهیونیست‌ها نخوندم. یه روز یک از بچه های خودتون اومد دفتر ما، آدم تحصیل کرده، بچه با شعور، قرار شد نیم ساعت با هم صحبت بکنیم. آدم برای سری موضوع مشورت بگیره. 4 ساعت و نیم ما داشتیم با هم صحبت کرد. فقط من داشتم بهشون مطلب نشون میدم. فلانی اینجا بدم بودم اینو گفت. فلانی رو هم بود اینجا اینو گفت. گفتم یک دونه شو دیدی بنده جواب بدم. بنده خدا من میگم حاجی تو رو خدا جواب ندی ها تو رو خدا. نه نگران نه حاجی من خدا توضیح هم دارم بهت میگم یک جا شو دیدی جواب بدم. بعد ته ماجرا میبینه همون آدم عملکردش رو نگاه میکنه میبینه هیچی. داد و بیداد زیاد بوده ها. دادار دودور زیاد بوده. بیه چند نفر جذب کرد. بسیاری از این جلساتی که ما میذاریم من عذر میخوام از محضر خواهر بزرگا تو این جلسن، من میخوام یه لفظی براش بگم پیدا میکنم، اسمش خودارضایی سیاسیه. طرف یکی میاد یکی میگه یکی فوش میده به اون اون دیگرم حال من آخه چقدر روز قشن خاکستری تاثیر میذاره؟ هیچ. قشن خاکستری تیزتر میکنه، میگه نگاه کن حق برم این جماعت باید بجنگم. ببین اینا چه آدم هایی هم و صبح تا شب هم باید پوششون ماها بخوریم. و چقدر حتی من میگم بسم الله ما یک سری از افرادمون حالا شما بزنید بخش رو تموم کنم. آقا میگه مبنا داشتن، چقدر مبانی روش کار کردیم. چون یکی از بچه قول دادم بگم اما قبل جلسه شما ما مبانی این گروه های سیاسی ما چیه؟ مبانی حزب اللهی ما چیه؟ مبانیشون تو اقتصاد چیه؟ تو سیاست چیه؟ تو فرهنگ چیه؟ تو نظامیگری چیه؟ ما بسیاری از مسئولینمون هنوز فرق جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی را اصلا نمی‌دونن. میخوام بگن ایران میگن انقلاب اسلامی است. خندت میگیرم این مبانی رو مشکل داره. نمی‌دونن یک جاهایی که اگر بین منافع جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی چی به وجود اومد؟ تضاد باید خودمو فدا کرد. نمیدونم بجه دیگه الان بزرگترین دو قطبی که کشور ما داره شکل میگیره که اصلاح طرف رسوگی رو مال تاریخه بدشون کنید بدشون کنید دیگه الان کلی نمانده اونجا مرسون اصلاح برم که اصولگرا تو لیست این وره یکی جور الان اینه که جمهوری اسلامی یا انقلاب اسلامی تقدم با کدام است؟ یعنی یکی از معیارهای تشخیص میدونی که تفاوت امام بازرگان ایران فدای اسلام، اسلام فدای ایران کنه اگه یه جایی پاش رسید. از وقت تجربه نشون داده اون کسای پای ایران وای میستن که انقلابی هن، یعنی انقلاب اسلامی هن، انقلاب اسلامی سوری، انقلاب اسلامی نیجری، انقلاب اسلامی این ها، اما جمهوری اسلامی هم گربه هست. امروز انقلاب اسلامی تو سوریه دفاع کرده از مرزهای جمهوری اسلامی. شعارهای انقلاب اسلامی یا صاحب الزمان یا زهرا 8 سال جنگ دفاع کرده از انقلاب. ولی ملی مذهبی کدوم گوری بودن زمان جنگ؟ ها؟ سوراخ میشه جاره میکردن. یکی از جریان های حجتی کجا بودن زمان جنگ؟ جنس احتکار میکردن. کرده شده ملتی میلیاردرها باشن. که بود سوزه بازرگانی از این اتاق برن تو اون اتاق. درست شد؟ جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی از غذا تجربه نشون درس کرده. مرزبندی با دشمن اونچه که آقا با عنوان جهاد کبیر ازش یاد میکنه. ما چقدر دشمن مرزبندی داریم؟ دشمن یعنی چی اصلا؟ تعریف ما از دشمن چیه؟ دشمن یعنی ضد من دیگه، دوش من، دوش یعنی ضد تو فارسی دیگه، دوش نام، دوشوار، ضد نام، ضد ها، ضد همون. من چیه؟ من رائفی پور، اوه اوضاع خراب شد. شیطون. من اسلام حالا فرض من اون موقع میتونم بفهمم که آیا مبنا دارد یا طرف نداره که من برادر عزیزم آقای صادق زیبا کلام چه سخن گفتم بیا من جواب منو بده. شما اول انقلاب مقاله نوشتی که بعد از شادو نوبت آمریکاست. چرا آمریکا بعد بود اون موقع؟ اصلا شما هزینه زایی کردی برای انقلاب. امثال شماها رو به آمریکا در انداخته. بعد الان به جواب بدید. هزینه اقتصادی داشته چی داشته؟ مقصر شما بودید. نه اون موقع درست خب به من بگو اگه آمریکا تغییر کرده در طول زمان بگو من بدونم. سو آمریکا اون موقع آدم میکشه یا نمیکشه؟ آمریکا اون موقع جاسوسی کرده نمیکنه؟ آقا اون موقع ما با عراق دشمن بودیم، بودیم یا نبودیم؟ الان هستیم؟ نه. چرا؟ چون عامل دشمنی از بین رفت صدام بود به درک واسه شد. با آفریقای جنوبی دشمن بودیم. نظام آپارتاید. اب بین رفت ما آفریقای جنوبی هم اینجوری. جزو کشور دوست ماست. عامل دشمنی با آمریکا اخ بودن آمریکا چی بود؟ بچه‌ها میرسید تو سفارت آمریکا. اول که اصلا آمریکا سفارت داشتیم مملکت. دو تا کشور از اول اومده گفت ما نمی‌تونیم. تو موقع این اصلا با هویتتون مشکل داره. اسرائیل آفریقای جنوبی. آفریقای جنوبی هر شب اسرائیل هنوز حل نشد. آمریکا یادش چی بود که الان اون موقع اخ بود الان نازه. اون موقع پرچم شاتیش بگیر امروز بشه به در دیوار که رو پرچمش رد نشین. مبنا بخواید آقا جان. جریان های سیاسی رو با مبنا بشناسید. برید ببین آقا نگاه چپ های سیاسی ما توزیع اقتصاد دولتی. توزیع سیاست شعارهای داغ و جدی. توزیع فلسطین دفاع از فلسطین تا مرز جان. بعضیشون چپن هنوزم رو همون حرفا هستن مثل آقای رحیمیان توجیهات جمع‌کنان. هنوز دفترش فلسطینه. دفتر ما از مردم فلسطینه. دفتر کاریشون تو تهران اونجاست. هنوز میگه مرد برام بگو. من چپ اصیله. از قضا راستی‌ها میگفتن با این شعاراتون چی؟ اگر هزینه زایی در انقلاب درست نکنید. که من چه هاشمی بود و همین جواد لاریجانی جز تئوریسیناشون بود. که تو روزنامه ابرار بود مقاله‌ای نوشت که خدمت شما عرض بکنم که بیاید به جای این شعارا یه جمهوری اسلامی خوب بسازیم بگیم اسلام اینه. انقدر بقولی مثلا هزینه درست نکنید. خب الان یه چپ و راست معنی نداره که. چپ و راست تبدیل شدن به اصلاح طلب و چی؟ اصولی. الان اونم دیگه الان دیگه خیلی معنی نداره. داره توهی میشه. داره میشیم انقلابی و غیر انقلابی و ضد انقلاب. و ضد انقلاب. به خدا همینا رو میفهمیدن ما تو هر انتخابات این داستانا نداشتیم. همینا رو نمیفهمن. ما حاضرم اثبات کنم و جلسه داشتم با برخی از این بزرگوار. امکان نداره یک انقلابی در بین ضد انقلاب ها جامعه رأی داشته باشه. امکان نداره. متوجه چی میگم؟ صفر. اما میبینی بعد از انقلابیون در نه غیر انقلابی ها گفتم چی؟ ضد انقلاب. تو غیر انقلابی چرا؟ الان که دارم میگم انقلابی همون حزب الله ها. بعد میبینی خرجی کارایی میکنن خودشونو که از بین چی؟ ضد انقلاب جمع کنن بعد رأی انقلابی ها رو از دست میدن. چون این پارادوکس میبینه دیگه. بعد یه دست سیاسونو میخوان مثلا این آدم رو به زور چپون کنن که همینه بعد به همین رو گوش نمی کنن. بچه های حزب اللهی به حرفت گوش نمیدن در حوزه سیاسی. فهمید چرا خودت داره اینجا میده؟ حق هم داره به حرفت گوش نمیده. پایبندی به استقلال کشور، هدفگیری آرمان ها و همت برای رسیدن بهش. آرمان ها نباید کجا؟ فلسطین آرمانه. کسی ذره ای عدول کرد از مسئله فلسطین ضد انقلابه تو مسئولین ما. شیلید اسرارآمیز ظهور فلسطین تو آخر الزمان با فلسطین حق و باطل راحت میتونه اصلا تشخیص بدید. اینو فراموش نکنید. تقوای دینی سیاسی که لازمه هر مسلمان یا لقد انقلاب اسلامیه دیگه ها که هست آیا؟ یه مثال برات میزنم. گفتم بیا حقشو بگیری. جلو چشش یه همچون عزیزی را بزنی. بعد بهش رجوع کنی بگی مشاوره هم میخوام. اینه که مثلا یه دولتی به لحاظ اقتصادی مثلا به مشکلات بزرگی خورده علیه دولت قبلیش کلی هم فوش داده با فوش بود مثلا سرکار اومده بعد بیاد بری سراغ وزیر اقتصاد اونجا بگی که چی؟ الان گیر کردم به کمکم کن. او هم برگرده بگه بذار همینجوری این بارکتت به منزل نمیرسه. خوردی زمین که مردم بفهمن بیان به من رأی بدن. درست یا نه؟ تحلیل شد. اما امیرمون اینجوری نبود. امیرمون مشاوره داد. خدا شده تاریخ میده. 144 نهج البلاغه رو بخونید وقتی مشاوره میده. پس چرا ما رفتارمون علوی نیست؟ شناخت مرز تساهل و تسامح. از یک طرف خود من قبلش اول اینو بگم دعوت رو بگم که بگم بعد مرز چی باشه. مبلغ دین بودن، مبلغ انقلاب بودن به غیر السنتکم، لازم نیست حرف بزنید، تایپ کنید، یه خورده تو رفتارتون نشون بدید تا طرف شیفتتون بشه. هر شهری ما میریم سخنرانی، کی اندازه بنده رفته سخنرانی تو این تایما؟ بعید میدونم پرچگال تعریف بکنم شاید سخنرانی کشور باشم بنده. تمام جای ایران هم رفتم، روستاهای 5-6 هزار نفر رو رفتم، شهرهایی که تقریبا همه رفتم. الان مثلا دور پنجم سفرهایی که استانی دارم میرم، پنجم ها دارم میرم، جایی میرم که نرفتم. مثلا این دفعه خراسان شمالی آشخانه رفتم چون نرفته بودم، و بعد از مسئول بسید کجاست میگم نمیدونم، اسفرایم چون نرفته بودم رفتم، یه جایی که نرفتم هم میرم. دعوتنامه تو همه تهران پر، دور تا دور دفترم ریخته، آقا تو فقط بیا اینجوری پاکت اینجوری بهت میدم اونجا. نه من مال خودت باش پاکته. میرم اونجا بعدشون تعجب میکنن. یعنی آشخانه بودیم بند خود مرزبت که میگو اسمس من نشون رو گو شنزه به رایفی 20 میلیون دادم اومد اینجا. اصلا خندیدیم 300 هزار تومن دیست دادم به سماس. بعد اونم اونجا رفتن هم داستان داشت، یعنی پرواز کنسل شد رفتن رو باند برگشت، فرار نتونست بشینه، ابری بودم. اومدیم خودش رو زنگ زدن، خب جلسه بعدی که چون کنسل شده گفتن من میام عزیزم. رفتم یه ترمینال عوض کردم، ترمینال 4 رفتم ترمینال 2، اونجا یکی رو پیدا کردم و پرواز ما رو برام بلیط مشهد گرفت، رفتم مشهد با ماشین خودم رسوندم. ساعت 2:30 اینا منتظر بودم، من 5 رسیدم. 1800 نفر آدم سرپا نشسته ایشون تکون نخوردید. اونجا وقتی میری باشون صحبت میکنی یهو شروع میکنه دعوت کردن از بخش از آدم، دیوونه میشی. فلانیم گفتیم بیا، گفت اینجوری واریز بکن، اون یکی گفتش که آقا باید اینجا اونجوری باشه، اون یکی گفت سرویس قلیون ردیف دیگه ما بیاییم اونجا، اون یکی گفتش با خانواده میتونیم بیاییم، زمینی هم میام. ما خیلی خوشحال شدیم. بعد یه اومدیم یه اتوبوس هم اتوبوس نبه ها همه بودن باید بشنبیم. بعد تو همونجا مبلغه از یک اقلیتی دستگیر شده که مسئول اطلاعات اونجا داره به من میگه، نه خراسان شمالی شهر دیگه، مسئول اطلاعات شهر داره به من میگه که وقتی دستگیرش کردیم یه نون بربری داشت و تو خورما داشت، هیچ ماده و تبلیغ. وقتی ما از این چیزا فاصله میگیریم، آقا رسول الله وقتی ازش فاصله بگیریم مسیرش همینه، خودکرده رو تدبیر نیست. وقتی رفت طائف یادتونه خوندید سنگ زدن دندان مبارک شکست، برگشت تو راه کلی کتک خورده بود، تو راه اون عداس مسیحی رو مسلمون کرد، چطور شکر خدا هم کرد. ما صبوریم. 13 سال کار فرنگی بکنی توی جایی، این آمار 13 سال فوش بخوریم، کتک بخوریم، جلو چشت رفیقات تیکه تیکه کنن، به چه برای سر یاسر آوردن، چه برای سر سمیه علیه مسلم آوردن، سر این دو بزرگوار. بعد کوتاه نه، خدا وکیلی یه نفر توی مثلا 13 سال مثلا 100 نفر آدم جذب بکنه، شما نمیگید این شکست خورده کار فرنگیش؟ ها؟ 13 سال 100 نفر آدم. آقا بیا دوتا کلاس کار فرنگی براتون بذاریم، این چه وضعشه؟ با چی؟ با محبت. داریم زمانی که همین ماویه جغله بچه بود، مادرش برایش سنگایی چیز درست میکردن، خار میذاشتن توی گل میپخت، بعد میذاشتن تو آفتاب وقتی گل میپخت آماده میشد اینو پرتاب میکردن که این سنگ با چرم هم مینداختن، با چرم و پارچه پرت میکردن مینداختن سمت پیامبر که تن فرو میرن، لباس از خونی میشد. بعد حضرت همینا رو جمع میکرد میگفت بیاد بیاد همینا رو بتونم دوباره درست نکنید دستتون خونی میشه، بیا همینا دوباره بزن. میگه جوک داریم اینا رو میشنویم؟ یه واقعیته. وقتی که میفهمد خاکستر میریختن رو سر مبارک، شکمبه گوسفند میریختن رو سر مبارک، جوک یا واقعیته. دعوت همگانی یعنی چی؟ یا علی داری میری یمن، یا علی داری میری یمن اونجا چه کار بکنی؟ داری میری یمن مردم رو دعوت بدون ای علی، یه نفر رو هدایت کردی برای تو بهتر از آن نیست که چی خورشید بر اون بتابه. یک نفر حریصون بر هدایت، از الان چی؟ حریصون در دفت.
بار داره میاد مسجد این بچه قیرتیه قصه در میره این چجوری کاری کن میگه نیاد ما ندیدیم چهار تا هیئت به هم بچسبن یکی بشه فقط دیدیم این شکلی سینه میزنه اون که خود این شکلی سینه میزنه یه هیئت دیگه چی شد آقا رفیقتون به مشکل خوردیم اینجا تو گزینه آخرش غرور منیت من اینجا نادم بذار کنار اینا تو ماها بیشتر خدا شد تو ماها بیشتره میتونید چون صاحب نظریم ما شما کسی میدونه برای خودمون شما همین سخنرانه که برای شما میاد سخنرانه میکنن اگه تونستید اینا رو یه جا جمع کنید خدا گواه تونستید همینا رو یه جا جمع کنید ماهی یه جلسه اسمم عوض میکنم 7 ساله دارم میدونم نتونست اگه تونستید من اسمم عوض میکنم که هر کس رایفی برای خوش مرنیه من برای میشه ایچ ایگرک زد ما باید بریم یا اون باید بیا دفتر ما اون باید آداپته بشه به ما یا ما باید آداپته بشیم با اون این چی هست این حرفا را کجا میاره میگه به کجا بنده نه نه چی نگوستم خونست تمامش میکنم این به این معنی نیستش که وقتی شما داری دعوت میکنی یه وقت خدای نکرده خطوط قرمز چی بشه؟ جا بزنش بعد مرد تسامح و تصورش باخت از کجا من باید بفهمم که یک جا امام صادق شما شنیدی دیگه؟ طرف زندگی خودش با یکی از یاران امام صادق بحث میکرد کج بحثم بود دیگه اون صحابه حضرت قاطی کرد گفت بارو بابا فلان فلان شده تو هم دیگه چالید نمیشه مثلا گفت شاید کی؟ گفت شاید جعفر نما خب بعید میدونم اما با خودشون ساعت ها بحث کردن چه رفتار ازش نمیدن یعنی حضرت میشسته با یه زندگی آقا جان من جواب میخوام اینا عقده شده تو دل من تو این مملکت وقتی از این دست این جماعت احمق زجر کشیدم که یک دهمشون از صهیونیست‌ها ندیدم حضرت ابراهیم رفت دید یک جماعت دارن خورشید میپرستن چی کار کرد تا فوششون داد دیگه نه؟ ای فلان فلانشون خورشید بود. گمشت اینجا به بیرون. سنگشون زد. رفت لاشون خورشید برستید. با دیالوگ خودشون به بنبست رسوندشون. با گفتمان خودشون به بنبست رسوندشون. شب شو گفت کو خداتون. اشتباه گفتم. نگم کو خداتون. گفت کو خدا. کو خدا. رفت سراغ ستاره پرست. همین سیستم رو اجرا کرد. من افول کنندگار دوست ندارم. متحری قبل انقلاب با یکی از مخالفان فکری خودش یک ساعت رویم تو پارک با سر قدم زد همون موقع اگه تلگرام بود سگ بازی متحری نه نمیشد پرونده برش درست میکرد خوشید پرستی ابراهیم نبی بودو تا 2 دقیقه دیگه حسش میکنم کلی پرو دروغ میگم ابراهیم خوشید پرست شده رو اما اینجا اگر تو اون مبنای اصیل رو داشته باشی گفتم مبنا داشتن اگر دستت به ثقلین محکم باشه به حبل الله المتین محکم باشه میری تو چاه فاضلاب سالم برمیگردی کسی اجازه داره این کار رو بکنه بره لای خورشید پرستا که قبلش اون مبانی رو چیکار کرده باشه بله نه اینکه بره خودش اونجا آلوده بشه بره. اینا متوجه هستیم اگر شما نگاه کنید در مسیر تبلیغ و هدایت 1% احتمال میدی پای خودت بلغزه نباید بری 1% چرا؟ چون هیچ کس رو کره زمین از خود تو تو بحث هدایت شدن مهمتر نیست جوانو الان اینجوری میکنم یه خانومیه بعد حجابه من میخوام ایشون رو سمت مهدویت دعوتشون کنم بهش میگم میتونی خودتو نگه داری وقتی میاد جلوت میشینشون کنم بحث کردن دلت نمیلرزه حرفا دلاست زدن نمیکشه اگه 1% این نشه یکی از این دوستان ما خیلی فوق تخصص مختنی داره بسیار قوی و متبحرانه این کار رو انجام میده مبلغ خیلی خوبیه و ایشون خواهیم سخنانی ما بوده اوستایی شده کشور خارجی میره میره موتور میره پایین همینطور یعنی با مسیحی سلفی اصلا خیلی هم کسی رو سفره میگفت یک بار ما رفتیم یک مهمونی خیلی خاصی هم بود
میگه خانمی بود اونجا، یه من خواستم با این بحث بکنم اینو مثلا ایران هم ها نه که خارج مبانی مثلا اسلامش بگم این نیست هم بود اسلام، یه نگاه های آتیستی پیدا کرده بود تو این روما دیدن از آدم فعال شدن اینا. بعد میگو من شما با این بحث کردن صحبت کردن فلان فلان به هم میگو شب خواب دیدم، خواب دیدم واشتادم یه خیمه آقا صاحب از زمان اون بقله سبز یه چراقی هم توش روشن، یه نفر اونجا دست تکون دادم بیا آقا تو ببینم از دوستش ببینیش. می داشتم می رفتم می دیدم یه زنی روی سکو هست بایستاده با چه تیپ بدی جنسی. میگه لحظه نگاه کردم میگه می دونستم اون زمانه، می دونستم دوستش هم داشتم، دوستش هم داشتم. میگه یه جلوگری کرد، میگه این برای ویل کردم آدم می برد. یه هم دیگه می اومدم تو دارم می گفتم اه نامرد داری چی کار می کنی؟ می گفت نزدیک شدم بیرادم یه هوی چهرش برگش مثل آدمایی که گفت اصلا چی بگم روی عبارتشون استفاده که من صلاح نمیدم استفاده کنم به شدت کری بود منظر یه از ترس از خواب پریدم، من یه از خواب پریدم یاد همون مهمونه افتادم که تو اونجا نمیخواستی اینو با ما آشنا کردنت بهانه بود دوست لاز دادنت، این نیست ما تشخیص بدیم یک جایی من بیرم خودم من رای فکر در خطرم نباید برم. خطر تو چی؟ ما خطر در جان نمیبینیم، خطر در مال نمیبینیم، اینجا خطر چی؟ عقیده. جهاد و این نکته دوتا کوتاه مونده نه ارز میکنه بعدش من سوالاتون جواب بده. جهاد و جنگیدن با مستکبران بر روی زمین تا آخرین نماز اشد و علال کفار، ثانیه ای نباید یه مستکبر فکر کنه که شما چی؟ حتی این اثر روانی داره اگه جلوش کوتاه بیایی اثر روانی داره در تاریخ ثبت میشه به هیچ وجه، به هیچ وجه. شاید باید حرف بزنم اما یادم نمیره تو فرعونی کجا شما دیدید مثلا با مستکبری مثل یزید امام حسین بره بشنه مذاکره کنم؟ چه کرد ابو عبدالله با مروان؟ چسبوندش به دیوار، یقش رو گرفت اما از دعیه ابن دعی زنازاده پسر زنازاده شهید مطهری جز معدود سخنرانیش که سخنرانیش گریه میکنه صوتش اصلا شنیدید یا نه؟ میگه ببین آقای ما رو به کجا رسوندن، گریه میکرد من این که تو دامن فاطمه بزرگ شدم حالا کار به یه تو داری به من؟ خیلی عجیبه با این رفتار از اهل بیت میبینیم اون طرف رفتار نصیحتوارش حضرت رو با نصیحت کردنش به عمر سعد رو میبینیم نصیحتش کرد بهش تشعر داد که به خودت بیا. یک جایی هم شما با یه جزامی غذا خوردنشون هم میبینیم این شما مبانیمون مشکل داره. یه جایی میخوام کار خوبم کنیم فاتحه دارم و از آقیل الهم لا تفسدو پل عرب و الهی نمان احنا مستدون الا انهم هم المفسدون ولیکن لایشون. جبهه بندی صحیح و تقسیم ماموریت این مشکل هم هست. ببین آقا جان توی جبهه یه صد بار ما چون خیلی از سخنرانامون نظامی هم بودن خیلی جبهه‌ای ادبیات جبهه‌ای آشنایی ها و خودمونم چون دوست داریم این راهیان نور میریم نمیدونم چه اما جبهه یعنی جنگ یعنی همین دیگه آقا جان ببین یعنی چی الان مثلا من جمع برخی از این عزیزان ما یهو میان سخنرانی میکنم میگن آقا کلا چرا انقدر دشمن شناسی میپردازید؟ خب میگه خب عزیزم این تخصص دشمن شناسی تو برو دوست شناسی بپرداز. اون جبهه ما آخر کجا داره خوشی تو اما عزیزم فرماندهی رکن 1 داره رکن 2 داره رکن 3 داره رکن 4 داره یکی باید بره رکن یکی اطلاعاتی رکن 2 باید بره فقط اطلاعات جذب کنه از دشمن بیاد اینجوری کنه به فرمانده میگه ما 5 تا تانک داریم 6 تا توپ داریم میگه خودی من فرستادم برو ببین دشمن چی داره اون رکن 4 خودمون مأمور این کارو انجام میده به توش ربطی نداره رکن 3 طراحی عملیات میکنه بعد چون این نیستش من راه فیفور باید چیکار کنم از ته شیطان پرستی و سعیدیز باید از یارو بگیرم بکشم بیارم 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 این برده برم تا مهدویت اثبات ولایت فقیه من بعد وسط رو اینو تعبیرش میدادم به یکی دیگه نیست چرا؟ چون ماهی یه بار میتونید دور هم جمعشون کنید؟ نمیتونید. نمیتونید. عمرن. چون حتی بعضی از ماها به این چرا من به شماها رو نقص کنم؟ بذار خدامون رو نقص کنیم. ماهایی که مثلا یه خورده حس لیدری داریم. خدامون رو نقص کنم. ما 5 تا میتونیم دور هم جمع بشیم. قرارگاه احمد و فاتحش خونده شد. چی شد اون قرارگاه امارتون؟ چرا خیلی تو قرارگاه امارتون نبودن؟ چرا امار نمیدونی داشته شماها؟ اما مردم میدونن. چرا همیشه باید ما مثلا بیایم به اون بچه پایین بسیجی اونجا کف لب مرز داره میجنگه لب مرز عقیدتی فرنگی به اون فوش بدیم ما؟ ای بابا تو بابا یه جای ایراد از فرمانده هاست. اون بچه که نمیدونه چی کار بکنه، اون بعد بهش بگی اینجا رو بزن. خب کجا رو بزنه؟ و آدم از دفتر ما میگه نگاه کن راهی تو بود من توپ خونم. بابا بگید کجا رو بزنم. بعد بخوا برش داستان درست کردن. چرا؟ چون تو توپ خونه دوتا توپش خورده بودی خورده اون برای برس. خب ما بهش گیران ندادیم. من نه در درجه اول به رائفی پور دارم و به رائفی پورها دارم. من دیروز دفتر بودی که بچه ها یه چیزی گذاشت. دیروز بود گذاشت از حاجای پناهیان به عنوان فرعون های کوچک، که کسایی که کار تشکیلاتی انجام نمیدن. من تو دلم چرخید که عجب اینه که کار تشکیلاتی میشن میشن فرعون های کوچک، من راهی میشن فرعون بزرگ. فرعون های بزرگ هم هست داریم. جبهه بندی نیست، کار جمعی هست. عقلانیت انقلابی فهم ببین دفعه به سوم بگید که زاید هست. خب خودم میدونم همه رو نگرد و آخر یه جا بپرست. خب عقلانیت انقلابی، آقا چرا ما باید انقلابی بودن مساوی باید کار غیر عقلانی بود؟ چرا میخوای فاتحه یه کاری بخونید و بگید بریم بسیجی کار کنیم؟ چرا اسم بسیج آبرو بسیج رو میبرد؟ بریم هیئتی کار کنیم. من تنم میدرد. یه جا میگن آقا بریم هیئتی کار جمع بکنیم. هیئتی یعنی مخلصانه، یعنی تا آخرین قطره خون وایستیم، یعنی هیچ وقت نفس رو نهش کنیم. بریم یه جا کار کنیم اسممون وسط نباشه. هیئتی یعنی این، بسیجی یعنی این، یعنی پلاکتو بکنی بنوزی تو رودخونه، گمنام بری گمنام هم پیدات هم نکنن. الان میگه باییم هیئتی کار کنیم، من میرم رو بیبره. این یا آقا آمازم میخوام برن یه گند اینا بزنن که دیگه تا 20 سال یه دیوانه یه سنگ میزه تو چاه ده تا آقا نمیزنن. چرا ما هر موقع میخوام چهره انقلابی رو نشون بدیم بعد یه آدم آنورمال؟ همین الان ما در مورد بعد فیلم داشتیم صحبت میکردیم، گفتم بابا چرا داره انقلابی رو اینجوری نشون میده؟ این آدم میخواد شاکی شده با یه نفر دعوا شده توی ماشین، چرا اینقدر عقلش نمیکشه که نویسگاه مترو پیاده شه؟ نگهدار در رو اون کنم وسط خودش پرد کنه پایین. خودکشی میکنن اینا انقلابی ها. انقلابی یعنی معقول من. اینقدر من ناراحت میشم هرچند عرفی اینا استفاده میکنن، آتیش میگیرن. سخنرانی فاطمی هم موضوعش عقلانیت بود. اینقدر آتیش میگیرن وقتی میگن امام حسین بین عشق و عقل عشق را انتخاب کرد. یعنی یا امام زمانی چی داره میگه؟ میفهمی چی داره میگه؟ امام حسین ستون عقلانیت، معیار عقلانیت، چراغ عقلانیت بود. چی داری میگی تو؟ کجای کاری؟ امام حسین شعر تو نوشتن بین عشق و عقل گیر میکنه. عقل گفت پسرتو نزاد بره، عشق گفت عیبی نداره 20 برابر ایستا بچه دیگه هم بده بره. اونجا شعر شنید دیگه. من نمیخوام این شعر بخونم که داستان نشه. خب اینا چیه؟ ما باید هر جا مثلا صحبت یه مثالی براتون بزنم صدر اسلام خود نگم متوجه نمیشید. مثال زبیر انقلابی بود دیگه. ما زال زبیر کان رجل من الله علیه بود. حجر ابن عدی مثالش بود. اینا بزنیم بخواه یا خدا عاقلانه است رفتارت؟ مبنا داره؟ میگن امام میخواست یه جایی بره، زنگ زدن آژانس بگیرن تا عراق ماشین کرایه کنن، میگو بهتر ماشینت رو میفرستی. چرا؟ چون عاقلانه است. نمیخوام برم تا دره، نه پنچر بشه ماشین تو وسط رو، نه خراب بشه تو این گرما، مردم رو معطل کنم، خودم رو اذیت کنم فلان، که نه ما اینجا سؤال تو عاقلانه است. بعضی از مسئولین ما ساده زیستن الحمدلله، بعضی ساده زیست نمایی دارن، یعنی اینا مدیران ها، دقت کنید اینا مدیران یعنی چی؟ چون این ساده زیستیم خودش یه جوره مده دارن ساده زیست میکنن، من گرفتی یا نه چی میخوام بگم؟ وگه نه تو با این با عنوان این مسئول اصلا تو حق نداری سوار پراید بشیری، فلان جا رو با پراید اینجوری بری. چرا؟ هزینه داده نظام برای تو، میفهمی کار تو غیر عقلانیه. بعد ما نگفتیم بری سوار ماشین آنچنانی فلان رو به همان بشی که خوشت هم بیاد، نه، اما یک جا با سوار پرایدم بشی برو، اتفاق نمیفته. نه الان مثلا من پراید بشه 405 دیگه تمومه دیگه، این میشه مفسد فلرز رو بزن، میام میشم سرمایه سالار، میشم پیش نجومی، میشم ببینم فلان غیر معقول. میشه آخرم به من عرض آخرم براتون میگم، حیف هم میاد پرهیز از این خطرات جدی رو داشته باشید. یک تفرقه یاد بگیرید به هیچ وجه من الوجود، تفرقه بین من شما نهاد علم میشه، برادران باید بشینیم اختلافاتمون رو حل کنیم. امام حسن عسکری فرمود اینو که برادر مؤمن تو کمک کنی، خصوصی نقدش کنه که میخواد فاتحه بخونی برو تو جمع بگو. کاری که میگه حجاب استغنا من شما رو نگیره. یه وقت فکر نکنی میفهمی. اگه فکر کردی میفهمی، نفهمید شروع میشه. چون بعد از اون دیگه سعی نمی‌کنی بفهمی. این تو جماعت مذهبی بیشتره. چون فکر می‌کنه میفهمن. یعنی شروع نفهمی. یه قدبازی درشون به وجود میاد، خیلی خطرناکه. غرور، غرور فاتح ما رو میخونه، چون غرور زمینه مستکبر شدنه دیگه. اول خوشت میاد وقتی غرور شد، بعد دیگه طلب میکنی، باب استفعال میره، طلب کبر میکنی. ببین من دایره پور بیام اینجا نگاه کنیم، بیام اینجا دم در یهو بشینم مثلا تو هیئت دعوتم کن همینجا خودم بشینم دست شده، این معقوله ما؟ این هم من مغرورم و چرا؟ چون قائلم جام اونجاست، اما اینجا میشه. اما اگه لخ کنم بقیه رو بیام اونجا بشم، اونجا دیگه جام متکبر بشم، خیلی خودم خرابه. در عمل همونو پیادش میکنم. ما خیلی غرور داریم، بعد خیلی متواضعانه غرور داریم، متواضعانه مغروریم. گناهان غیر شیری مال من شماست، من شما حرق نمیخورم. یه گناه شیرینه دیگه، میدونی که خدا کمتر برعکس با اینا کار داره، با اون غیر شیرینا کار داره. اونجایی که نفر دچار گناه شیرین شده، خدا میگه من خودم تو رو آفریدم، میدونم مشکلت نیاز چی شد، نمیگم الان تو یه وقت جواز دادیم در نیره گناه شیرین انجام بدیم. خب اما گناه غیر شیرین میگه آقا چه مرضی داشتی این دروغ گفتی، میمردی این غیبت رو نمیکردی، برای چی این تهمت رو زدی؟ ببین غیبت کجاست؟ تو گناهان زنا کجاست؟ آقا من عذرخواهی میکنم، من خواستم شما سرپرست رو حداقل بگم.
سلام ما دو سری سوال داریم. یه سری سوال بوده که بچه ها که ساعت مطرح کردن، خب حالا از اینجایی که اکثرن شهرستانی بودن یا حالا مزدوریت دیگه ای داشتن، خیلیشون نتونستن تشکیز کنن خودشون اون سوال رو بپرسن. که من خدمتتون عرض میکنم یه سری سوال هم که حالا دوستان اجرایی خواهش بکنم که برگوار بدن به دوستان که مشکوب بنویسن و خواهشن قید بکنن که خودشون تمایل دارن این سوالات رو بپرسن یا مجری از استاد بپرسن این سوالیشون. خب سوال اول رو آقای گودرزی با سامان سالری مهدیار 85 در خدمتشون هستیم. میکروفون جناب نوری
شما این مهدیار هستن.
آقای نوری
مطالعه 85 گفتیم این سربازه نسل جدید هم رسیده من هم بوده. میخواد شما بفرمایید، من تکرار کنم سوالتون.
خدمت شما شد که سلام مجدد
علیکم السلام.
ان شاء الله که تو آرمانگرا هم ما میکروفون میذاریم
ان شاء الله.
خب بحث نهضت نظام دیگه، یعنی ما میگیم ما نهضتی رو شروع کردیم، نهضت اگرچه همچنان ادامه داره ولی نظامی رو هم کنار شکل داره. خب حالا من بچه انقلابی، بچه حزب‌الله‌ای یا هر تعمیری مدافع این انقلاب هم و طبیعتاً میخوام تکلیف مدارم میخوام دفاع بکنم. حالا اینجا توی این دوگانه اگه خوب فهمیده نشه، من ممکنه بیفتم گیر این داستان که من باید از اون انقلاب دفاع کنم یا از اون نهضت دفاع کنم یا از اون نظامه. این نظامه تبدیل شده به وضع موجودی دیگه، 40 سال ازش گذشته، بدیهایی داره، خوبیهایی داره، ضعفهایی داره، ضعفهایی داره، مشکلاتی داره، کلی نارضایتی داره، همه هم لمسش کردن و میفهمنش. حالا من موازه هم با دشمن اتداری رو میزنه، بعد در وقت نمیفهمم که آقا من اول بالاخره دفاع بکنم از این یا نه، خودم هم قبول دارم این مشکل. یعنی دفاع از انقلاب رو بعضی وقتا با دفاع از وضع موجود ممکن اشتباه بگیریم و تبدیل بشیم به مدافع وضع موجود که اصلا مخالف مغایرت داره اون انقلابیگریه. انقلابیگری میگه نهضت، نهضت باید بره جلو، آرمان، قله فلان، ولی این وقت فرمان وضع موجود تبدیل شده به مدافع وضع موجود. یعنی این دوگانه هر من چجوری بفهمم که الان مثلا دشمن داره با ما امید میگه چه میدونم املاک نجومی این داره انقلاب رو میخواد بزنه یا وضع موجودی که من خودم هم منتقدشم و اگه من بشم مدافع این مثلا املاک نجومی که من بشم مدافع وضع موجود نامطلوب. که حالا اینو با یه ادبیات دیگه میتونیم بگیم دوگانه مصلحت اندیشی و عدالت خواهی مثلا. یعنی خیلی وقتا این مصلحت رو من میخوام بشناسم باز دچار این شدم که مغایرت با اون انقلابیگری که از من انتظار میره دارم رفتار میکنم. چجوری باید فهمید این دفاع از نظام و دفاع از نهضت رو چجوری باید تشخیص داد؟ و شاید حالا با اون بحثای عقلانیت شما هم یه ارتباطی پیدا بکنه که عقلانیت رو چکار کنیم نکشه به این نفذت اندیشی غیر جذابی که همه ازش رومده شده.
خدمت شما عرض بشم که اولا یکی دیگه از همون شرکایی که ما دو چارشیم یعنی از منطقه باینری صفر و صدی، یکیش اینه که چرا ما فکر میکنیم مثلا قبول یک چیزی به معنی نفی چیز دیگه است. این نیست، مثلا که نیست، نه خودش خیلی حرف غیر منطقی و غیر عقلانی ما میتونه باشه. یک جایی دو این که مشکل بعدی ما اگر ما به مشکل میخوریم اینه که ما دوباره مرزها رو نمیشناسیم. یعنی از یک جایی شما میبینید امیرالمومنین علی علیه السلام اشعث بن قیس رو حکم براش میزنه بالای منبر داره سخنرانی میکنه، اشعث تیکه میگه، بعد میگه حضرت امیر میگه اینه که گفتی یا علی به نفعت نیست. حضرت وسط سخنرانی برای کسی که براش حکم زده میفهمه اسکت منافق ابن کافر، ساکت شو منافق پسر کافر. یارو منافقه، پسر کافره، امیرالمومنین براش حکم زده. یا حاکم آذربایجان عثمان بود، یا امیرالمومنین اومد یک مدت هم حاکم عثمان بود، اصلا بعد نزدیک کرد وقت کوفه، اصلا فرمانده نظامی حضرت امیر بود. اینجا حضرت امیر چطور با برید شما نگاه کنید حضرت علی کی به از کی به اندازه زیاد ابن ابی تعریف کرده، تعریف میکنه حضرت ازش، اما از مالک و عمار بسیار کم تعریف کرده، اونم عمدتاً بعد از شهادتشون بوده. همه حضرتی که اشعث رو میپذیره و امثال زیاد ابن ابی رو میپذیره به هیچ وجه حاضر نیست ثانیه‌ای با معاویه چی؟ مصالحه کنه. ابن عباس میاد به حضرت امیر سیاست یاد بده، به سیاست العباد میخواد سیاست یاد بده. اینا خوبای دور بر امیرالمومنین بودن، مثلا ابن عباس و اینا نصیحت میکردن امام زمانشون که خب بذار اول معاویه رو قبولت بکنه یه سال بگذره بعد ولش دار، برخلاف مصلحت حضرت ما حاضر نیستن ثانیه تحت حکومت من این حکم ازش بخوره. اینجا اونیه که ما باید ببینیم خطر این آدم، خطر این اتفاق، خطر اون مقوله آیا اصل اسلامو داره میزنه؟ دو بودن و نبودن اون آدم یک جای نبودنش ضربه بیشتری باز برای چه اسلام تا بودنش. اشعث بن قیس اگر برونیش کل یمنی ها رو جدا کرده و الان اساسا مصلحت نیستش تو با یمنی ها وارد چی بشی؟ درگیری بشی. سه فسق اشعث آشکار نیست،
پس میشه همون فهم صحیح از اسلام داشتن و تربیت مأمون که وظیفه امامیه. برخلاف خیلی که متوجه نیستن متاسفانه که برای امیرالمومنین خیلی مهم بوده که مردم بهشتی باشن یا چی؟ جهنمی. و اصلا دغدغه حاکم اسلامی اینه که مردم بهشتی باشن و جهنمی نباشن و بهشت و جهنم مردم یقینا کار داره. امیرالمومنین نهج البلاغه یه بار بخونیم ما نمی‌بینیم. یک بار بخونیم قشنگ واضحه از حقوق شما بر من این از حقوق من بر شما همه رو ازت ذکر می‌کنه. اینی که آقا مثلا می‌فرماد مراقب باشید پازل دشمن تکمیل نکنید یعنی چی؟ یعنی شما یه عکسی دارید اینجا، این رفتار و کنش شما پینگ فونگی با کنشش به نفع دشمن، برو دشمن میره. اینجا سکوت کن. ما این مرزها رو واقعا چرا نمیتونیم تشخیص بدیم؟ به خاطر اینکه من اعتقاد دارم با اون مبانی فاصله داریم. مسلمانی ما دغدغه داریم، واقعا دغدغه من دیم، اما تشخیص نمیدیم چیزه. یا از این برای بوم میفتیم چی؟ یا از اون خود امروز آقای هاشمی شما دیدید چطور؟ یه بایی ما دیدیم که مثلا بله شما دیدید تا آقای هاشمی خبر در گذشت به شما هست من جز اولین کسایی بودم که پیام دادم که مراقب باشید دنبال دو قطبی سازی هست بچه ها حواظشون باشه. اما یه من خودم شد تلویزیون نگاه میکردم مات مونده بودم که مبادا دو قطبی بشه داشت از این برمی افتاد شیش قطبی میکرد مملکت رو داشت از این برمی افتاد. بعد بنده باز دوباره با کنش جدی نشون دادم که شما اگر مبنا میخواید اومدم مبنا چه قرار دادم؟ نامه پیام چی؟ خدا گفتم یه بار دیگه پیام رو هم بخونم یک دونه دروغ توش نیست. رفیق بودیم خیلی زحمت کشیدی قبل منو یه دوی دورت بودن یه خناس های اونجا نشستن نگذاشتن دقیقه نبودا به کلی بکس بلد به کلی اینجا خیلی وقت طرف عدیبه رو حرفاش دقیق بشید فصیح و بلیغه رو حرفاش دقیق بشید این واقعیت فردا خطر تحریف وجود داره که فردا اینا میشن مبنا پس این جزه ما ایل حمیل هم نگفتیم صحابی اهل بیت در ما تابلو هم درسته مبادا یه جایی مثلا یک آدم هایی که سری رفتار غلط داشته نیشه باشن بر ما تابلو رو هم کار خطرساز بشه. ما انقلاب جمهوری اسلامی رو قبول داریم به خاطر اینکه عرض کردم بسیار در قالب موارد انقلاب اسلامی جمهوری اسلامی در تضاد با هم میشن. در قالب موارد بسیار جزئی ممکنه پیش بیاد مثلا مثل جنگ ها که برای طبعا جمهوری اسلامی یه سری هزینه ها داره جنگ غیر اینه اما برای انقلاب اسلامی چیه؟ مثل 8 سال جنگ ما. اینو میخوام خدمتتون عرض بکنم که ما جمهوری اسلامی عاشق من کشورم انقدر دوستش دارم اصلا که دلایلی که میرم شهرهای مختلف میرم چه دوست دارم همه شهرهای مملکتمون رو برم. بار هم گفتم ایران مثل یه گلخونه مثل گلستونی که هر جا میری هر گلی بوی خودشو داره. اصلا شما دست گل تهیه میکنم یه گلای مختلف میچینن کنار هم دیگه رنگ بندیش زیباست قومیت‌های مختلف کیف میکنی. من ایران عاشقشم به تمدن ایرانیم افتخار میکنم و این کشور سنگره و پرچمدار انقلاب اسلامی. الان شما مثلا میبینید تو کشور ما از جزو مواردی که من آتیش میگیرم الان مثلا تو این هیروبیت بعضی دنبال زیر بغل مار میگردن دنبال قاتل بروس میدارن میگردن چی؟ اثبات کفر کروش. نتیجهش میشه چی؟ نتیجهش میشه لج کردن هایی که بره چی بشه؟ دور قبل کروش اینجوری بچرخه چهار دنه ما آریایی نیستیم عرب نمی پرستم نمیشه همونا رو آزمایش ژنتیکی ازشون بگیری تو آمریکا کار کرده دیگه میده یا آمریکا یکی از کشورهای اروپایی این آدمای شوبینیست و نژاد ریسیست و نژاد پرست اینا آوردن ازشون آزمایش گرفتن آزمایش ژنتیکی میتونست طرف مثلا به کردها فوش میداد 70% کرد بود آوردن که نتیجه آزمایش رو به خودت فوش میدی میگی برو ولی لازم یه جای همونجا بکشیمشون اینا رو بیرون میبینی آزمایش بده بعد دورتو بده دور بعدی بچا. خب ما اینا رو سر موضعشون میکنیم رفتاره غلط ما من اینجا رفتیم اینجا نماز بخونیم ماسک به صورت من سر نماز برداشتیم نماز کنم تا میخواست ازم دیدم بنده خود رفت شروع که صحبت کردم موضوعش اثبات کفر مختار بود مختار ثقفی نه اهم و مهم میفهمم تو این هیرومی چرا داشت سریال مختار پخش میشد ایشون همین هست بعد مختاری که چی شیعیان رو دور هم جمع کرد مختاری که این نوری مالکی میخواست رأی بیاره تو عراق، عکس فریبرز عرقنیا رو زد کنار خودش تو انتخابات
برای رأی بیاره.
وهابی‌ها دیدن سریال مختار رو حرام شرعی اعلام کردن. در برخی از شهرها مردم ریختن تو خیابون. از لج بعد از سریال مختار اسم پسرشون رو مصعب گذاشتن. بعد ما اینجا داریم الان اثبات میکنیم که آقا مختار اونم محب شیخین بوده و اون جهنمی و اینا چیزایی هم نه هم مهم میفهمن و میان پازل دشمن تکمیل میکنن. یه همون فرمایش آقا میشه در بسیاری از هم اصلا رو این به عنوان یک نگاه و مبنای عقیدتی کار کنیم که ببینید این آدم اینجوری هست شدن. اما بهش دامن نزنیم که اشتباه ایران یا اسلام. شاید متعلیم ها چی نوشت؟ میفهمید به خدا میبینی طرف 45 سال پیش کتاب نوشته، 40 سال پیش کتاب نوشته، هنوز کتابه. اینکه مبانی رو میفهمید بینن بازیه. بله ایران به اسلام خدمت کرده، اسلام به ایران. الان ما سر ماجرای مثلا جریان سیاسی که الان دارن کاندیدا معرفی میکنن میشه، یهویی میبینیم که یک سری نگاه‌های ایرانگرایی شدید، یک سری نگاه‌های ضد ایرانی مثلا شه. هر دوتش به خدا غلط. ما ایرانی مسلمانیم و طبعا افتخار میکنم به ایرانی بودن، اما مسلمان بودن اون برام چیه؟ خیلی ما هم کلی برادر مسلمان افغانی دارم، پاکستانی دارم، ژاپنی دارم، آمریکایی دارم، مسلمان شیعه امام دارم. وقتی انقلاب بودم مطرح بشه ممکنه بشار اسد رو گوش کنید، بشار اسد و اون زن سرلختش خیلی انقلابی تر باشن از یه سری از آقایین تو داخل با خانمشون یه چششون میدونه.
خیلی ممنون.
یه چیز دیگه هم نگفتم، نگم میدین اسم بوده صحبتشون با آخه ببین یه چیزایی میگیره هر کدوم موضوع سخنرانیه. خب اگه گفته نشه ابتر میمونه، مطلب شهید میشه. یکی دیگه هم فکر کنه تقوای سیاسی برای چیه؟ تقوای سیاسی اینجا به کار میاد که من اون لحظه که یه نگاه یه مثال براتون میزنم، مثلا ما دم انتخابات بعد از نماینده مجلسمون خب یه سری موج‌های قومیتی سوار میشن. مثلا چی میگن؟ برای اینکه رد بیارن. مثلا طرف تو آذربایجان یه حرکت رو میزنه، تو کردستان، تو خوزستان، موجه های قومیتی سوار میشن که رأی بیارن. آیا این اخلاقی است؟ آیا این ضربه به ایران نیست؟ دقت کنید ضربه به چیه؟ دقیقا چون گرایشات تجزیه طلبی رو پررنگ میکنه. میشناسم من همین الان تو مجلسم هست، من دیدم سخنش رو برای من آوردن. استاد بیا رفتم شرش سخنه، این آدم موقع انتخابات من این حرف رو زد. تقوای سیاسی داشتن اگر می داشتیم اینجاها ما را در واقع واسه پروف میکرد در مقابل اون اتفاقات. تو دیگه نمیدونم
اصلا یه بحثی حالا توی صحبتتون هم بود، اونجایی که به زبیر و واکنش زبیر رو از فرمان اشاره کردیم اون واقعه. خب حالا یه مقدار اگه بخواییم مصداقی تر و کاربردی تر صحبت بکنیم، الان یه حالا اختلافی که شاید بین بچه کلانی باشه همینه که الان ما پشت سر آقا حرکت بکنی، خب مثلا همینجوری که بعضی یا انجام میدن و خیلی از حالا آقایون ائمه جمعه هم حتی سر میکنن آقا چه موضعی میگیرن، بعد همون جملات حتی با همون ادبیات مثلا تکرار میکنن. این حالا شاید یه سر فیس باشه، بعضی میگن در کنار رو، بعضی میگن که نه ما حالا بعد یه جایی جلوتر، حالا شاید لفظ رو نگن ولی با این عنوان میگن که خب مثلا آقا یه محدودیت هایی دارن، یه شفافیت هایی رو نمیتونن در بیدا بروز بدن و ما نباید پشت سر ایشون قایم بشیم، نباید ایشون سپر بکنیم و خودمون باید انقلابی عمل بکنیم و اونو جایگزین بکنیم. و مثلا همون ماجرای تسلیت و پرت آمریکا رو مثال میزنن،
انگلیس
نه آمریکا رو مثال میزنن و همین باعث میشه که اقداماتی بکنن، بعضی وقتا خود اجتهادیایی بکنن که نتیجهش میشه مثلا تو پرت انگلیس و تو پرت عربستان که مورد تایید آقا نه. حالا اینو اگه بفهم این سوال آقای رسولی کاربری
رسولی خوبه بوده اونطور از اون سوال هاست که گفتم جلو دورو نمیشه گفت اجازه نه میگم منطقه یه بخشش که نمیشه گفت و نمیگم، اما بدونید نه بخشش واقعا نمیشه گفت. اما براتون چند تا مثال بزنم. اولا این مباحث نباید فضایی رو به وجود بیاره که ادعی احساس بکنن که ما باید بشین صبح تا شب فرمایشات مثلا رهبری تعویل بکنیم. خودشون بارها موضوع من هر حرفی دارم چیکار دارم میکنم
فریب میزنم همینه. واقعا در اصولم همینه. آقا بسم الله، شما که کفن تنتون میکنید برای مثلا حجاب و فلان و به همونجور، چرا من مفاسد اقتصادی مطالبه رهبری نبودم اگه؟ چرا اجازه میدید وی او ای بشه مرجع مردم برای رسیدگی به فلان پرونده قضایی؟ ها؟ کانال ایکس میوز و نمیدونم چی چرا؟ برای اینکه عقبی مثل خبر نداری. بعد اصولیش هم چیه؟ اصولیش اینه که اول بری به خود طرف بگی، بری به خود طرف بگی، بری بگی که من موارد متعددی اصلا اینو مثال بزنم، خودم اقدام کردم، آدماش حی و حاضر زنده هستن، خیلی از شما میشناسیدشون، پا منبرشون هم میرید که مثلا من گفتم آقا به فلانی مثلا ارتباط داری بگید آقا مثلا این کار داره اینجوری میشه، به نظرم غلطه، بیا این کار انجام بده، اونم چه این باشه نکته است. من چند تا براتون حادثه تاریخی میگم، العاقل یکفی الاشاره، یه خودتون بگیرید. یک جایی تو باید یه کاری کنی، او باید یه کار دیگه کنه. تو باید کتک بخوری که کتک بزن. یه مثال حضرت موسی اومد دید یه جماعت دارن موسی رو میپرستن، رفت خیر حضرت هارون رو گرده بزن یا جر رو بزن. حضرت موسی شک داشت که هارونش موسی رو پرستیده، هارون نخلفنی فی قومی، خلیفه منی تو قوم من، چرا این کار میکنه؟ موسی با کتک زدن داره ثواب میکنه، با کتک زدن. هارون هم با چی؟ با کتک خورد. حضرت زهرا شنید امیر المؤمنین نقد میکنه، کجا؟ حضرت زهرا میگه میشه مانند جنین در رحم مادر نشسته ای و حقت را میستانند. حضرت زهرا باید نقد وارد کنه که امیر المؤمنین چیکار کنه؟ جواب بده. خالی شد نسخ بمونه، وگرنه فردا میشه مبناشون فعل معصومه. آیا سوالی که میپرسم اصلا این دیگه فیوزای جمعو میسوزونه؟ مالکو چی میشناسید؟ مالک اشتر 10 قدمی خیمه معاویه بود، پیغام براش فرستادن مالک برگرد اگه میخواهد زده. مالک برنگش جمع بودم. دفعه دوم گفتن مالک برگرد، بازم بر نگرد. دفعه سوم گفتن یوها علی زنده بری برگرد، برگشت. به من بفرمایید دوبار تمرد مالک در دفعه اول چه بود؟ بگید دیگه، بگید مالک ولایت پذیر نیست، جرأت بدید بگید. یه چیز دیگه بگم ماجرا بهتر باز میشه. من 80% وقت مطالعه‌مو قرآن میگیره، قرآن خیلی میخونه و به تبع اون تو تفاسیر شأن نزولا هیچن تصدر اسلام شما دیمه شما که ولایت میرم باید وهابی ها مناظره میکن. خوب نهایت داشته باشید. آقا رسول الله تو فتح مکه دستور چند نفر رو اعدام کنه؟ آقا رسول الله که ابو سفیان رو چیکار کرد؟ بخشید. یا خدا وحشی رو بخشید. قاتل کی؟ قتل نفس انجام داده، بخشید. خب نگرد، یکی از اینا برادر شیری یکی از همین آقایون بود از صحابه، آوردن اونجا نشوندنش، گفت یا رسول الله ببخشش، نفهمید، خریت کرد اینطور اونطور. حضرت رسول هیچ نفهم، 3 بار 4 بار تکرار کرد. دفعه آخر آقا رسول الله فهمید، باش برو. گفتن آقا جون دفعه 3 بار 4 بار اول چرا نبخشیدی؟ فهمید منتظرم که گردنش بزنه دیگه، ما که حرفمون رو زده بودیم دیگه، شما دارید شرایط فراهم میکنه که دهن من ولی رو اینجا ببندی با این کار، دارید صحنه چینی میکنی که من مجبور بشم حرفامو عوض بکنم، وگرنه ما که حرف من یقین دارم امیرالمومنینتون حادثه نبوده، یقین دارم، چون میدیدن امیرالمومنین زده بودش. فکر میکنم تو قالب مثالا یه سری نکات چیکار کردم، گفتم یک جا هست ولی فوش میده به یکی از انقلابیون، اما برای نجات اون آدمه. شما شنیدید آقا امام صادق علیه السلام رو شما لعن کرد؟ سه آدم کب میکنه کیو؟ بخشی از دین اونو ما از همین آدم، از روایته این آدم گرفتیم. آقا رو بالا من نگو، خدا لعنت کنم شما. چی شده بود؟ هیچ، تصمیم گرفته دستور خلافت حلقه یک آقا رو بزنه.
حضرت با این کار نجاتش داد. اومدن جاسوس رفت افتن این آمدش رو بختلاف افتاده بلش کن. یک جایی هست ولی از یه نفر شدید تحریف میکنه، اما اون آدم اون تعاریف برای اون مقطعه که اون آدم شدیداً تحت حمله است. مبادا فکر کنه دیگه اون معصومه ها یک بره میری یا یک زوم میشه دستگاه رسانه یه دشمن رو یک نفر داره میزنش و ولی اینجا با خودش میگه این اگه من الان دستشو نگیرم نکشم بیرون تمام این نابود شده، براش مایه میذاره، دستشو میندازه میگه بگی بیا بالا دیگه اون آدم میشه مبنا. ندیدید مگه گفت دست رو بگی بیا بالا تمام شد، شما هم باید دست او رو بگیرید تا بتونید برید بالا. از این موارد ما داریم، تعریفایی که امیرالمومنین از زیاد بن عبید میکنند. میدونی چون زیاد به لحاظ روانی نیاز به تعریف داشت چون حرام زاده بود. زیاد ابن عبی، زیاد پسر باباش، باباش کیوش الله اعلم. تو بصره بچه‌های کوچیک میچرخیدن، تو بصره بچه بصره بود میچرخیدن، شعارشون مادر اسمش سمیه بود، شعار بچه بصره بود انگور و مویز سمیه روزفیده، مشهور در شهر بود مادر بود. نمیدونم زیاد پسر باباش کیه نمیدونم. به شدت بابت حرامزاده بودنش متلک میخورد. کی تونست رو این موج عمل روانی سوار شه؟ معاویه. یه پیغام فرست. میدونی معاویه وقتی حمله جنگ شروع میکنه با امیرالمومنین، جز اولین کسایی که با معاویه حمله شدید میکنه زیاد ها. برید تاریخ رو بخونید. میگه شدید غلط اضافه کردی، شوریدهی بر علی بن ابی طالب، مثل که یاد رفته تو کیو علی کیو. زیاد معاویه همین نقطه ضعف این آدم رو خبر داشت. خوب دقت کنید، اومد چیکار کرد؟ اومد تو همز یه پیغام فرستاد به زیاد، گفت می‌خوام یه خبری بدم هرچند سخت بود نمی‌خواستم. چی شد؟ ما می‌دونیم باهات کی. ماجرای کثیف استلحاق در صدر اسلام که از نکات ننگ این معاویه است. هیچ چیزی نشه مصادش. آورد چند تا شاهد، آورد که شاهد زنای ابو سفیان بودن با کی؟ با مادر زیاد. گفت نه تنها بابا تو میدونیم که اخوی بیا داداشمونی. شد زیاد ابن ابی سفیان، اون خلعی که سالها فوش میخورد براش جبران کرد، آوردش بالا. بهتون بگم بسیاری از افراد رو بچه حزب اللهی ها از نظام بردن با فوشایی که بهشون دادن و عده‌ای رو خراب کردن با تعاریف چی؟ اشتباهشون، که میگفتن ببین امام در مورد فلانی اینو گفته و همون امام داری امام ملاک حال فعلی افراده، از آینده که خبر نداریم، الانشون و آینده من تو هم مشخص نیستش. اینا رو میگه یک جاهایی ولی خدا میاد مایه میذاره برای یک نفر، میخواد نجاتش بده، مایه میذاره برای یک نفر که دشمن جذبش نکنه. من مثلا همین کروبی این زمان مجلس ششم چیکار کرد؟ میدونداری کرد با تمام ایراداتی بهش وارد بود و وارد ها اصلا هیچ وجه اون اشتباهاتی که سال 88 کرد اصلا از منظر دینی نه، از منظر چیز دموکراتیک قابل پذیرش نیست. اما یک جاهایی شاید ما خود دادیم این آدم کجاها وقتی بسیم رقیب آرای رقیب آرای جمهور بزرد در انتخابات گفتن اونه که به جمهور رای دادم خیلی بیشتر ده. رقیب آرای باطل در انتخابات، خب تو داری بهش میگی رقیب آرا باطل در انتخابات، اونوری داره میگه شیخ اصلاحات، تو چقدر تقوا در نظر میگیری برای این نفر. همین بلا رو داشتن سر کی میوردن دوباره؟ سر احمد رضا داشتن دوباره. از نتانیاهو اونور فوش میداد تا این وقت تا اسم برم میگه که یکی از همین سخنرانایی که خیلی هم حمله میکرد یه روز رفت مصاحبه کرد با مؤتلفه، گفت من اشتباه کردم، من این کارو میکردم، ما هول دادیم فلانی رو بیفته تو دست این آدم های دوروبرش. ما یادمون میره این آدم ها قبل از اینکه سیاست مدار بشن چی هم؟ آدم هم حب دارن، بغض دارن، یعنی ما متوجه هستیم. الان فردا میرن توی حرفی من در میرن رایفی پور از چروبی و احمدی رجا آزده زنجیری کرد و زد انقلاب فردا حکم تکفیر ما تو خیابون هم روی بزنیم.
آشد همین دارم میخوام یه استحاله میشین اینجوری، نمیدونم کم منحرف میشیم،
اونای شما رو جذب میکنه. نه من حرفم سر اینه که اگر اون آدم آدمی که در تضاد جدی معاویه است محکم باید وایستاد، به هیچ وجه نباید کوتاه اومد. اما آدمی که گفتم چیه؟ اشعث حفظش کنید. چون این بره یه لغتی میزنه. اون مثال که من توی یکی از سخنرانیام گفتم مثال خوبیه دیگه. اما یه دیگه همشون برخورد. اما دیگه چیکار کنم؟ دو درجه بخونم. یه جایی بابای رفت نماز بخونه. دید. بعد نماز رفت استخاره میگه. از پیش نماز دید. این یه چشم، یه دست، یه پا، یه گوش نداره. از هر جفتی یکی نداره. نصفه. تابه ایسته بخونه. بعد رفت جلو گفتش که بی خیال استخاره برگشت گفت. آهای کشون گوشش نمیشه اینجوری من آنجا نصف هست. گفتش که این دوزی میکرد دستش رو قد کردیم. گفت پشتش نماز میخونید. حالا. گفت دوباره ناموس هم رو مفتاده پاش رو قد کردیم. استراغ سم که گوشش رو کردیم. چیزی میکرد چشش رو دارم. بیداش کب میکرد. گفت پشتش نماز میخونید. گفت اینو گذاشتیمش جلو کفشم رو ندسته. یه سری افراد هستن. یه دوستت رو نزدیک بدار دشمنت رو. نزدیک یه سری افراد هستن باید یه جاهای درست کرد براشون. میگه برو اونجا باش. بچه رو کار دستش ندی. کار دستت میده ها. ببین چی شد. یه سری بچه شن بسازی. جایگاه های بوق چیزی ها دارم میگن. درست بکنی اینو بذاره اونجا بگی. و لحظ نزنی تو باش اینجا. ولی که خوش باشی. بعد چی ها اشتباه میکنن؟ اونایی که میان اینا از این مدارا خارج میکنن. اینو الکترونی رفته تو اوربیتال لونه کرده. بذار باشه. یه چوب برمیداره برمیره بایی. برمیره بایی. برمیره بایی. میزنه بیرون یه برقی رو را میدازه تو مملکت و کلی آدم حزینه برای نظام برای انقلاب برای همه چی اسلام و چی که بخاطر اینکه من از تو بیشتر میفهمیدم که برای این آدم این حکم رو زدم تو چیکار داشتی بایی برفتی خراب کاری کردی خیلی جا من دیدم آقا انقدر خوشگل برخیل داره اینجا را بازی ازشون میگیره در حد بین یکی اسمایی دیگه میان هی لغت میزنه یورو هم بابا چیکار داری مورد من دارم بازی ازش میگیرم نه بذار من این بدونم بعد اینو باید بکشم اونور دیدید شما خوش نده شما این کار نکن شما اون کار رو تو مذاکرات یکی بهترین تحلیل ها رو در مورد مذاکرات بنده دادم مطمئنه تا راه جد داده بودم توی سخن میگم بهترین تحلیل در مورد مذاکرات من دارم هیچ کی دیگه نداره متوجه من دارم اینقدر این تحلیل به نظر خودم جامع معقول خب منصفانه حالا نمیدونم اگه سوالاتون باشه بعدا میگم من نگاه کنم من متکام اهل بیت سیاست مداری میکنم از فنون تبلیغ هم بیاد دونه دونه شو بگم حرف بمیزنم که حضرت ابراهیم حرف بمیزنم آقا رسول این کاره جان آقا صبح تا شب هم عشق هم به اینه که سقله این دارم کیف میکنم ببین عزیز من خوب دقت کنید ها چون یه جاشو نمیشه واقعا گفت بس همون چیزایی که پشت تریبون نمیشه گفت شعر میشه بدن ببین وقتی صدر اسلام نگاه میکنیم میبینی که پیامبر تو خندق به معنی واقعی کلمه گیر کرده سپاه اسلام به قول حاج سعید خرمال شده برادر قرینه تا حدی گزینه‌های نظامی رو میز نیست پشت خندقه نه رو میزا پشت بعد اجماع جهانیه جهان عرب درست یا نه؟ اسم دیگه جنگ خندق چیه؟ چقدر شبیهه نه؟ کاری کردن خود دور خودت دیوار کردی چاله کردی درست شد؟ در داخلم آدم دارن اصلا اینقدر جوره ببین اصلا به شما میگم خدا با نشونه ها حرف میزنه عمدن مثلا میخواد بزنه و پدر اون آمریکایی رو تبست در بیره با رد و برق نمیزنه با شن میزنه عمدیه که تو شنای بعد رو یادت بمونه نه همدی ها خدا باید زبان نشانه ها خیلی خودش استاد نشانه ها مثال هاست دیگه خدا خودش استاد این کار هست قرآن کتابش حالا اینجا دقت کن خیلی شرایط شبیه بعد پیامبر چه امیدی در جامعه تزریق میکنه خودش هم داره کمک میکنه خندق میکنه یه جرق دادم فتح ایران فتح روم فتح مصر صحابه مردن چی میگی قربونت برم ما اینجا برای خرماز اینا اون برم داده کوری میخونه رجز میخونه میده فتح ایران یعنی چین و روسیه گنده های دنیا الان کیان فتح مثلا روم یعنی اتحادی اروپا فتح مصر مثلا یعنی آمریکا نه تنها اینجا میایم بیرون این جغله ها رو ول کن، انجام میای بیرون اون تحتش هم میگیری. عجیبه دیگه. بعد آقا رسول الله چیکار میکنه؟ اینا میانو در اثر مقاومت اولا یه ضربه شست نظامی بهشون میزنه، چون نظامی بودن جلو. ولی چی شد؟ چون نظامی بودن جلو یه ضربه شست نظامی امیرالمومنین میفرسته، میگه امیرالمومنین عطاوت بهش میسنه جلوش. این بقیه‌اش هم خدا میاد مثلا، که همیشه 38 سال خدا هست، ما هر شب میایم مثلا میریم. خب این تا اینجای ماجرا. بعدش جوی آقا رسول الله صلح حدیبیه رو پیش میکشه. برخی از صحابه، من اسم نمیبرم بخاطر بحث وحدت، یعنی تا صفحه کتاباشون هم میگیرم به سند صحیح، برخی از صحابه شمشیر میکشن که تو نباید مذاکره کن، آبروی اسلام تو میخواد، به پیغمبر دارم میگیرم. پیامبر دنبال چی بود مذاکره؟ پیامبر دنبال این بود که در اثر مذاکرات یک پیغامی رو برای جهان عرب بفرسته، برای همون کسایی که یک روز اجماع کردن در زدن چی؟ اسلام نوپای او در مدینه النبی. اومدن تا پشت دروازه ها، دور تا دورشو گرفتن، عراق افغانستانشو گرفتن، دور تا دورشو، با جمهور آذربایجان و ترکمنستان هم بستن، با کشور عربی که همیشه تو بغلشن، متوجه دور تا دور گرفت. بعد ببین چی شد. خوب دقت کن، اینجا آقا رسول دنبال اینه که میخواد آمدانه بره در اثر این مذاکرات. یک خود مذاکرات معنا داره اینجا، یعنی چی؟ تا دیروز میخواستی به جنگ، الان میگه چی؟ حرف بزنی. این خیلی مهمه. برای چی؟ نه برای جمهوری اسلام، الزام جمهوری اسلام پیامبر، برای انقلاب اسلامی پیامبر. یکی از همون جاهایی که چیه؟ علاوه بر جمهوری اسلامی هم چیه؟ شکست شدن درها و آمدن آذوقه و اینجور چیزا هم تو مدینه مد نظر بود. دو، پیامبر میخواد دستشو کنه جیب مبارکش تو خیابونه مکه قدم بزنه، بگه 13 سال اینجا منو زدید، لیلت المبیت درست کردید که منو بکشید، اومدید دور تا دور شهرمو گرفتید، غلطی نتونستید بکنید، الان من دارم تو مکه قدم میزنم. درست شده نه؟ یکم یک عده‌ای مخالف شدید، دقت کنید، چرا میخوای مذاکره کنی؟ آبروی ما رو میخوای ببری؟ کیو فرستاد برای مذاکره آقا رسول الله؟ یک نفری که هم فکر باشه اندکی با مذاکره کننده اون طرفی. امیرالمومنین چه نمیتونست برای مذاکره بده؟ بگی امیرالمومنین رو قبول نمیده، بگی دیگه نه علی تو خوب انقلابیت نمید بشینه تو اینجا بشینی. جناب عثمان تو از بنی امیه ای؟ بزرگ مخالفانم ابو سفیان چه؟ بزرگ بانه تو برای مذاکره بده. بعد چه اتفاقی میفته؟ مذاکره که تموم میشه یه سری شروط هم میبندن، اصلا چون یه سری داد میزنن که این مثلا یکی از بنده که پیامبر امضا کرده چیه؟ اینه که من میپذیرم که اگر یک کسی جدیدن مسلمان شد پسش بدم. یه دی داد میزنن وا مصیبت ها، نه بر این اسلام چسبید، یا مذل المؤمنین اگه میتونستن. اینجا خیلی پیام جالبی داره، یعنی این که آی کسایی که مسلمان شدید فعلا به ما نپیوندید، یعنی این دیگه خیلی نمیگه تو در خفا مسلمان نشو که فعلا به ما نپیوندید. خب مذاکرات هم چی میشکونه؟ اون بدیه، یعنی میخواد بگه نتونستید بجنگید، نه حتی توانه چی دارید؟ حرف زدن، حتی مرد حرف زدن هم نیست، دروغ میگید. برو بکنم اثبات بشه به بعض از همین داخلی هایی که این طرف میگفتن چیه؟ همش چرا ما بعد احد خندق چه خبره؟ یعنی همینه، این زبان خوشحالیش نیست، باش برو حرف بزن. اما میبینید ها جالب، برخی میگن سوره فتح بعد از سوره حدیبیه نازل شده. این که شما میبینید دولت میگه فتح الفتوح رو این حساب تفسیری احتمالا داره میگه، منتها این نیست الان یک جوابی. حالا خب اینجا دقت کنید، علی بن ابی طالب ضرب شست رو زده دیگه تو خندق، نظامی رفته تو دلشون گونده اینا کشیده پایین، جناب خلیفه سوم رفته مذاکرات انجام داده، تا اینجا اونا میشکنن، حالا من میومدم. فکر کنم گفتم ماجرا رو، اما الان میام اینجا. اینجا خوب دقت کن. آقا میخواست یه پیغام مخابره کنه بر کل دنیا. اولا من به شما میگم هر کسی رئیس جمهور میشد مذاکره باز میکرد با آمریکا. چون که قبل‌تر شما میدونید اصلا جلیلی مذاکرات چیکار کرده بود؟ شروع کرد همین چیزا که بسته شد. همینا رو با جلیلی اینا صحبت کرده بودن. منتها آمریکایی‌ها نمیخواستن اون چتی که باهاش مذاکره میکنن موجب تقویتش در درون چی بشن؟
کشور
بشن. میخواستن جریان‌های هم فکر رو در اون چیزی که به عنوان میانه روها امریکایی ازش رو هندیشی ازش رو یاد بکنه اینها رو تقویت بکنن. پس این کاملا چیه؟ مد نظره. اونطور اینجا یه نکته وجود داره. ببین مردم آمریکا چی میشنون؟ صبح تا شب تو اخبار دارن میشنون ایران؟ 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 بابا اینا کیه نمید اسمش رو میبرید؟ میفهمید چه اشتباهی داره دشمن میکنه؟ صبح تا شب دارم میگن ایران به هر دلیلی. بعد میگه شما همین جغل ایران که میگید اینا متوحشن اینا فر چرا نمیجید بزنیدشون؟ این سوال میشه. بعد یهو میبینه عجب پنج بعدمی نشستن با همین ایران داره حرف میزنن. او که ظریف و جلیل و اینجا چیزا نمیشناسه که او افکار عمومی. او ظریف یعنی کی؟ ایران. متوجه شد. کار کجا بده؟ اونجا که تو قدم زدنات بخندی این بده. نخند. چرا میخند؟ این بده. اینجا جایی که خراب شد کار. همین چی شد؟ نه هم محکم برو. بگو دیدید؟ مانم تو پارستان هم قدم میزنش خلیزی میزنش بکنیز. متوجه شد؟ حالا این طرف ماجرا جالب میشه. از اون طرف قاسم برو تو سوریه جورون بده. تو هم موشکار من از بوده. مردم دنیا خبر رو چی میشنه من میگه شده؟ میگن چی؟ میگن همون ایرانی که نظامی هیچ غلطی نتونستیم بکنیم داریم باش مذاکره میکنیم او داره کارهای نظامی میکنه. او داره کارهای نظامی میکنه. میدونید یعنی چی؟ دقیقا فهمیده بود دشمن آقا رسول الله. میگفت شمشیر نباید ببندید بخواب بیاد حج. میگفت موشکاتون رو بذاره چی؟ پایی. شما دیز آقا مرحوم هاشمی رو مراعات میکنه، درسته؟ مراعاتش میده. اما یه جا خیلی محکم تشرف داره گفت کسی که حرف میزنه یا نمیفهمه یا خائنه یا نادونه. یا کجا بود؟ داری یه برنامه رو خراب میکنی، داری برنامه ساکه. دنیای فردا هم دنیای مذاکره است هم دنیای حالا یه نکته این هست. ممکنه این دوتا دنیای مذاکره و دنیای چی موشن با هم اختلافاتی هم بگید داشته باشن. هنر اون استاد که داره از دوتا بازی میگیره. برخی واقعا برای استاد بازی میکنن سر بخواب، اما بعضی ها خیلی هم دوست ندارن بگید چی بازی کنن. هنر اون استاد و سیاست داره که داره ازشون بازی میگیره. فلز آنچه که با عنوان مذاکرات اتفاق افتاد خودش بحث نیست. این که از قبلش چی میخواد بشه مهمه. اونجایی که بازم برجا ما باقی اینجاست که مثلا شما دیدید من اصلا تو مسئله سیاسی جبور دادم، اما به شدت به دست دادن آقای ظریف و اوباما واکنش نشون دادم. و حتی بنده میدونی که بنده پیشبینی کرده دادم این دست دادن. درسته؟ حتی خبرگزاری فارس هم زد که یکی از اساتید دانشگاه به این مطلب طنزی گفته بود من گفتم و میدونستم چی میخواد بشه. گفتم منتظر باشید و یکی میاد و یکی کمرش درد گرفته اون لحظه از غذا بلند میشه و این فکر کنه ای به این احترام خودش سلام نگم حالت این چطوره. خب آره دست میدن. دو سال قبلش تو اینترنت هست دستکش مخملی دست شدن اونا مطلب رو که همه علمان همون توشه. خب این کاملا یا اونجایی که بحث موشک میاد اونجایی که بحث آقا جان ما یه روز 30 سال پیش داشتیم لب خوزستان می‌جنگیدیم الان لب اسرائیل داریم می‌جنگیم. این پیامو مخابره کنید. و اینه که اوباما اومده برای یه کار، ترامپ اومده برای چی؟ موشکو خلاف کن داره به نفع تموم میشه. نمی‌خواد این پیام بزرگ انقلاب اسلامی مخابره. اینو مخابره کنید. اینو مخابره کنید. خدای منو شما می‌دونید چیکار کرد؟ خدای منو شما کاری کرد و شما متوجه شدید آقا چی گفت اون لحظه؟ وقتی اتفاق افتاد، زمانی که میخواست متن مذاکرات خونده بشه چی شد بگید؟ خود من شما چیکار کرد؟ دم و دستگاه اینا خراب شد، اومدن تو آبهای ایران، ایرانی دستگیرشون کرد. این شد خبر اول دنیا، ایرانی ها امریکا رو دستگیر کردن. بعد اون یارو احمق هم زد زیر گریه. یعنی خداست، به خدا قسم دیدی دوغ انداخته بودن جلوشون، نشونده بودن تو اتاقه. خب این اصلا دنیا مون گفتن پس این مذاکرات از سر ذلت و شکست نیست، چون همزمان داره سرباز آمریکایی رو اسیر میگیره. تا جایی که ترامپ برای اینکه رأی بیاره این سرکوفتی رو که خورده رو هی داره تو تبلیغات انتخابی میگیره. به این فکر بکنید منصفانه، چون یه عده داد بیداد میکنن در مورد مذاکرات، منصفانه نیست. خب آمریکایی‌ها اومدن پیشنهاد مذاکرات دادن. برای اولین بار آقا تو سخنرانیش هم یه اشاره ریزی کردن، متوجه شدید یا نه که
نامه می‌نویسن؟
بعد چی؟ نامه می‌نویسن چی؟ اظهار
دوستی.
اراده. این خبر بود. ما چقدر حالیتون شد اینو روش مانو بده که اوباما عرضه چی کرده؟ اراده است. اینجور صحبت های آقا رو نمی کنن، بنر منه نمی کنن، بلد از چیزای دیگه بنر رو کنن، علاقی اینا رو خوب متوجه باشید. برادر من ببینید کار آقا خیلی سخته، باید حرف بزنه، از یه حرف ها یه سخن بزنه، من همجورت بکنم اینکه پخش شد رفت دیگه، بعدی چیزی پشت داره میاد بیرون میدونم، منتظریم دیگه میشه. ما فشخور و ملسه اینم باشه. خب اما نگاه کن، من یه حرفی زدم عموم مردم میشنون، خواستم میگیرن چی میگن، دشمنم چیه میشنون، باید یه جوری حرف بزنم عموم مردم امید پیدا کنن، خواست دغدغه پیدا کنن، دشمن ناامید شه. این خیلی سخته به خدا قسم، سخنرانی کنی تو بفهم چه درخواست این کارو میکنه. قبل از خبرگان یه مثال براتون میزنم، مردم نجف آباد میان بیت برسه معنی داره. تا الان کجا دید مردم شهر کوچیک بیان؟ چه شهر کوچیکی دیگه؟ مردم مرکز استان که نیست. مردم استان قم داریم، آذربایجان شرقی بره داریم، اما مردم یه شهر غیر مرکز استان برن این معنی داره. برای
نسبتش ما
اول کی کلی خونیه داشته باشی که مردم شهر کی دارن اینا؟
آقای منتظر،
مردم منتظر. دو، آقای حواستون باشه این شهر شهر لشکر هشت نجف چند؟ آره سردار ایزدی کاظمی کی؟ 2700 تا شهید داره رو هر تیربرق این شهر، یه دونه تیربرق دو تا بالک خورده کنارش، این طرف اون طرفش عکس شهیده. عجیب غریبه، باید برید دو لشکر شهر داره. دو، سه، یه پیغام داره مخابره میکنه که حواستون باشه برنامه اینا منتظر سازی جدیده. در خبرگان برنامه دارن، حواستون جمع بشه. همه توی ابلاغ. این میشه که آقا ولایت مدار به لاس دادن حرف نیست. من همینجا دارم از جنگ خودمون میکنم. خب هیچ ایرادی هم نداره. اما افتخارم به اینه که یه نفر فردا کلید واژه‌های آقا رو بزنه تو اینترنت، قبلش بنویسه سخنرانی تو گوگل، اسمم ننویسه، بنویسه سخنرانی جاهلیت و مدرن، بنویسه سخنرانی نفوذ، بنویسه سخنرانی همین چیزا برای سعودی ها چی آقا شجره ملعونه، بنویسه سخنرانی فلان، ببین همون صفحه اول گوگل چی بتون میگه. گوگل که دیگه دوباره ممکن نیستش دیگه. صفحه پریمیت هم باز بکنید که نگید سرچ قبلیتون روش اثر گذاشته، من خودم میکنه. خب ببین سرچ بزنید برادر گوگل چی میفهمه. مثلا
اتفاقا یکی از سوالشون در این رابطه مثلا گفتن که خب شما هم صبح ازتون که اولویت ها باید اولویت از آقا باشه. خب مثلا موضوع فراماسونری آقا تازه چقدر داری به صحبت کرد؟
یکی من زمین بیشتر از دوشان رو خودم سر انجام دادم. مثلا یک بارم در سفر به
دیگه که گفتن که حالا چون شما حزب الله نقد کردن هم
من نبخم
یه سر نقدایی که مثلا اینکه بعد حرفا را اگه ما جای درست یا تو موضوع درست نزنیم ازش سوء استفاده میشه دشمن بحث برداری میکنه. یه سری نمادشناسی ها رو مثلا مثال دادن که شب خیلی حقیقت نداشته باشه، حالا مثلا گفتن کشتار نینا در فیلم واکینگ دد، نمیدونم قضیه مایکل جکسون رو گفتن، رئیس جمهور زن رو گفتن، نمیدونم تحصیل خاتمه به ترور رو گفتن.
یه سری از این حرفا رو گفتن که خب از اینا هم توی صحبت های شما شاید خیلی دقیق نبوده یا خیلی یا به جا نبوده که دشمن کنه سرش رو استفاده کنه.
خدمت شما عرض بکنم همون این که چرا مثلا یه محصول صفر موسه، اولا این هم جز مسئله مگوه، یعنی من با گفتن همین بهترین استفاده دشمن ازش میکنه. این جز دردهای ماست که حتی ما نمیفهم که بس چه ساله بپرسیم و کجا بپرسیم. اولا من به سخنه گفتم همین عزیز که پرسه حتی مشخص میشه که این جواب رو نشنیده. 4 سال پیش هم گفتم، همون موقع هم راضی نبودم بگم، خدا شاهده که چرا. اول اینو من به شما عرض میکنم که اونجا من گفتم یک فرد در امریکا جریان راه انداخت برای چی؟ یک تاثیرگذاری عمیق برای ایران و جهان اسلام. این فرد دیوید آرک یک جریان راه انداخت در مورد معرفی فراماسونی. تا قبلش اینجوری نبود. مثلا الکسون یه سری کارا میکرد. خب سایت اینفو وارز چیه؟ بعد معروف هم هست و اونجا هم به تئوری توسعه میشناسنش. این اومد یه سری حقایق رو میگفت اما از قبلش جای بدی میزد. مثلا میگفتش که بله یهود اینا رو راه انداخته و کابالا پشتشه، اما خود اون دین نیست. این هم بود پرستی مثلا مسیح. مثلا مسیح میگفت خدای آمون، این اومد در مسیحیت شد آمن، در اسلام شد چی؟ آمین. بنابر این بود با نشونه همه جذاب، مطالب کاملا چی؟ جذاب برای جذاب. من این مسئله رو دیدم. یه بنده خدایی تو ایران داشت یه وبلاگی به اسم جنیم اسلام داشت اینا همه رو ترجمه می‌کرد. خود یه مدرسه نمازی رو من کی می‌شناخته شدم از حمید نمازی، ایشون رو فرق ادیان کار می‌کرد. بعد خب هم دوست بودیم، روز گفت این داستان می‌دونی تو، چون من با اون صهیونیست قضیه رو می‌شناخ، گفت نظرت چیه. من وبلاگ رو رصد کردم و باهاش تماس گرفتم با اون عزیزی که پیداش کردم صحبت کردیم. بعد با هم رفتم شاهی دوست شفیع سرنشانه، دیدم نه پسر خوبیه اصلا. یعنی ما نگرانی اولیه‌مون این بود که این همون جریان دیوید آش تو ایرانه. بعد دیگه من گفتم که من خودم چون صهیونیسم رو میشناسم، اینو من خودم ورود پیدا کنم تبیینش کنم. یک جای شما باید یه کاری بکنی قبل از اینکه دشمن کارو بکنه، چون دشمن میشه سورس. اینو میفهمید؟ وا میشه سورس، بی بی سی میشه سورس. وقتی میشه سورس او معرفی میکنه، او میشه منبع. کسی نمیتونه در مورد فراماسون رو حرف منو حرف بزنه. هرچی بشه من سراغ چی؟ من سراغ خودی. این یکیش. دو اون جریان همونطور که عرض میکردم از طریق عبدالله هاشم پیگیری شد، گنده شد، بعد شد سریال پریواز، گنده تر شد، جدی‌تر شد. بعد یه آقای عبدالله هاشم اعلام کرد کینگ آف یوتیوب، لقب گرفت پادشاه یوتیوب، میلیونی چند ده میلیونی دانلود میشد. چیزی که خواب شب هم نمیتونید ببینید شما مثلا کلیپ بسازید اونجور طول. و جالب بود باش برخوردی هم صورت نمیم. یه روز یه پیغام برای من فرستاد، توی که تو ایران کلیپ میشه دیدن 16 دقیقه روزه بند حرف میزنه، تو ایران جریان رو انداخته. من باش ایمیل دادم تو کشی فلان اینجور چیزا. بعد بیا به ما بپیوند. یا دید شد دید برنامهشون تو ایران سوخت. تو ایران هیچکی اونو سورس نمیدونه. بعد چی شد؟ بیاوند خود ایشون ایمان آورد به کی؟ به یک فردی به اسم احمد الحسن الیمانی که الان بیچاره کرده تو عراق داستان ساخته، تو قاهره مکتب قاهره رو آقای عبدالله هاشم بنیان‌گذاری کرد. ببین خوب بده، حالا که من مجبور کرد یه جوری بگم پس خوب بگید و خوب پخشش کنید تو بفهمه یعنی چی. من دارم سورس میدم کلیپو برای من ساخته فلان. بعد چون سخنرانی موعود من رو دیده بود اونجا یه شفیع سعدستان اسم من زد علی رفیعی. یه نفر رفته بهش گفته اینو میکشنش یه حرفا داره میزنه شما امنیت ما رو حفظ بکنه دادن علی رفیعی. اونم میگه دکتر علی رفیعی. بعد اما خب سخنه من رو میذاره زیرنویس میکنه خدا حالا بگذر. خب یه فضایی رو به وجود آورد بسیار جذاب. تو همونجا مده متوجه نبودن که فراماسونری در واقع یک پیش قضا بود برای صرف قضای اصلی که چی بود؟ وحدویت. من تو همون سخنه 8 سال پیشم از آموزم میگفت و با یک شیب نرم بدون که مخاطب پس بزنه از مباحث فراماسونری رو اومدیم تو چی؟ وحدویت. اصلا خوشی پرستیدیم برادر. حالا تو کلیپ از توش در بیاره که ابراهیم خوشید پرست. چی شد؟ الان من 4 سال 5 سال رو فراموسونی حرف زدم. تازه صدا سیماتون داره فراموسونری کلیپ و پارسال داره مستند میشه. تازه دکترها به خودشون اومدن باید اینو تبیین بشه. مزایش چی شد؟ الان مرتبه یعنی همون یک فرو به تابوت و یومن رو یک جوهر من سخنهای 7-8 ساعت های بنده رو بیاد که من شیطان پرستار در موسیقی نفسه باشم. یک جو بیاد اگه چود نه من اگه گفتم شیطان پرست اسم تایتل جلسه رو بزنم شیطان پرست چی رو نشون میدادم؟ بوش دلر برست یا نه؟ یه گفتم شیطان پرست این بچه اینی که هیچی حالیش نیست ماشو سیخ کرده اون یاروی که از غذا خیلی خوشتیپ و های کلاس میچرخه ها دم از حقوق بشر هم میزنه این معلوم بود یه ده از این آدم ها حتی سخنرانی ها رو نگاه هم نکرده بودن حرف میزنه چقدر الان جایگاه داره در مورد شیطان پرست اخوی اسمش این بود توش در مورد امام زمان دستم هم بزنه پزشک محترم دکتر نمید خدمت شما اصلا در مورد یه خیلی نماز شناسی ها اینکه مثلا گفتم مثلا کشتاره بدم من قائل بردنم که بله همونجا بوده تو میگه نیست من میگه هست من میگم بله اینا کاملا تو مثلا سریال هاشون من نشون میدن از قبل چرا تو ذهنها رو میخوان چکا کنم آماده کنم تو شک داری شما که مثلا ما مسلمان ها تو تفکر رسانه اینا هم زامبی هاییم شما بارو فیلم وردوارزاد ما رو نگاه کن نقدش هم نگاه کن تو متوجه بشی خب این چیزون واضحه از من هم سر حرف هم هستم یا در مورد رئیس جمهور زن من هنوز سر حرف هم هستم که بعد از اوباما یه زن بر رئیس جمهور میشد خب شما ظاهرا مشکل دارید چی تو مشکل داره؟ اونجا که فکر میکنید من هرچی بخوام میشه خب اینا 38 سال میخواستن ما نباشید شده؟ اینا میخواستن جنگ 33 سال تموم شد شده؟ اینا میخواستن سوریه دو هفته سقوط کنه شده؟ این که آنها یه چیزی میخواهن یه حرف از آن چیزی میشود یه حرف دیگه عزیزه دارم در این شک دارید اینا ترامپو نمیخواستن؟ صبح تا شب دارن میزننش هنوز همین اسکار رو ندیدید؟ از شروع اتبازدن ترامپ جنوز تا آخرش این که ترامپ نماید میشد یه حرف زیاد و هیلاری کلینتون هم بدوشد اون موقعی که من در حرف بزنم مثلا هیلاری کلینتون ممان کاندیداریات هم جمهوری مطرح نبود اصلا چرا؟ برای اینکه یه سیاپوس باید میشد رئیس جمهور برای اینکه آمریکا مصاحبه با جنگ شد تو دنیا روسی زمانی که روسی اگه شما نظرسنجی میکردی طرفدار آمریکا بیشتر بودن از مخالفین آمریکا بعد از حمله آمریکا به عراق و افغانستان ورق برگشت آمریکا دید کل کار فرهنگی جنگ رسانه‌ای کرد برای نفوذ در دلها همه پرید رفت باید چیکار میکرد یک کسی است که نماد سیاپوس همین کارو امام هم کرد نفهمیدی تو گروگانا کیا را آزاد کرد امام سیاپوس و زنا رو ما مشکلمون خود مبانی خودمون هم نمیفهمیم اصلا من انقلابای مخملی نه از رو انقلاب خودمون درست کرده امام میگو گل بذاره تو لوله تفنگ باشه امام میگو الله اکبر بگید امام با برخورد مسلحانه چی بود؟ مخالف بود جینشار کیه؟ خود امام میرم اینا رو یعنی نمیفهم من چه کنم نمیفهمه به من چه ارتباطی داره؟ بعد شما پس شما صهیونیسم خداپندارید چون فکر می‌کنید اگه صهیونیست چیزا بخوان چی میشه حتما میشه و باید بشه میگه خود غلط کردن شهید آوینی میگه یکی از روشایی که دشمن هر موقع شما بخواد دشمن شناسی کنه یا میزنه ببین چیه اینا رو یاد داشته باش چون جز این چیزه دیگه نیست یاد دیگه اینا توهمه دشمنه همین حرفو با آقا نمیزنن میگن یا نمیگن دشمن میکنن بعضی از مسئول دشمنی منظور شما قوام توتر دو اینا خودش گنده کردن دشمنه بهتر شهید آوینی فکر کنه حرفو بهش نمیزنن به شهید مطهری بابا من بهتر آیت الله قائم مقامی بپرسید حاجی قائم مقام برام تعریف کرد گفت شهید مطهری رو در مورد مارکسیسم صحبت میکنه گفت یه بولم شدم گفتن این اومده مارکسیسمو گنده کنه من شهید مطهری هم گفتن شهید آوینی میگه عزیز من دشمن گنده نیست شما ضعیفید نگاه کنید قدرت دشمن در ضعف ماست مثالش براتون بزنم مثال خیلی خوب بزنم انگار من بیام اینجوری کنم بریم تو ژاپن اینجوری کنیم این مردم برای میفهمیم یه زلزله 6 ریشتری تو راه درجه میخواد بیاد او ما فکر کردیم مثلا سونامی میخواد یه زلزله 9 ریشتری میخواد بعد همین 6 ریشتری رو تهران رو اینجا مردم میریزن فرار بکنن، شهر قفل میشه، مردم حراسی، تشویش از حال عمومی همه چی به وجود میاد. چرا؟ چون اینجا در قدرت شیش ریشتری زلزله نیست، در ضعف خونه‌های تهرانه. از قضا اونایی که میگن دشمن گنده نشه، دشمن گنده نشه، کسایی که از دشمن میترسن. چون وقتی براش میگیم وای اومد خورد برد، نه آقا تو مبنای فکری ما آمریکا چقدرش الان دیگه یه ترس دارن، ترس ترامپ دارن، ترس از ترامپ رو دقت کردی دارن ترامپ حراسی به وجود میارن که چیکار کنن؟ بگم بذارید ما ادامه بدیم سیستم ماسماتیزیشن رو، مال کشی بذارید ادامه بدیم. آره بازی نخورید ها، ترامپ خره کیه؟ گنده تر از ترامپ هیچ قلطی نتونسته بکنه. خدای بد رو طبس هنوز هم هست، ما شاید یه جاهایی داریم خودمون رو گم میکنیم. اینا اینه. یا مثلا مورد دیگه گفتن اون رئیس گفتن یا مثلا تحصیل خاتم به طور رو من متوجه نمیشن.
منم تشکیل
بود نمیدونم خدا رو
نمیدونم
زنده بودن. اما موجه جشن من کی گفتم موجه جشن زنده است؟ اصلا همین هم از این ببین انصاف، انصاف. من عرض کردم نگاه کنید اینا پروژه آخر زمانشون چیدن، یه مسیح قلابی هم رو میکنن. مسیح باید چیکار بکنه؟ مرد زنده کنه. که شوهر عمه منو چه زنده کنه فایده ای نداره، که کسی نمیشناسه. بعد یه آدم گنده ای رو زنده کنه. من سه تا مثال میزنم. مثلا میگم چی؟ میگم مثلا یکی مثل صدام، مثلا یکی مثل بن لادن، یکی مثل مایکل جکسون که 2 میلیارد نفر فقش زنده براتون تصویر شده دیدن. و یه سری حرفا هم هست که میگن شما کشته بگید. حالا مایکل جکسون نه چی بگیم از اون حرفش مرغ مرده یکی دیگه. من چی گفتم؟ خود همینه. میگم مثالای از این دست که برنامه‌ریزی کردم. آقا شما اگه یه روزی میگفتی یه هواپیما ما مخواه بزن دوتا ساخته بود به بهانش به دوتا کشور بادم بشه تو بود چرتو پرتن بود تشمیل از هانو اومده بود بود بکارت میگفتن نمیگفتن یه حرف و چیه اینو تفهمه. خب میگم آقا شما بخواد دشمن این کار کنه ما داریم پیش بینی میکنیم. میگیم خب بعضی بگه این ایساس چجوری بگه ایساس بگه مثلا تیزی شفا میده میگه دکتر پوستمون انجام میدن دست در رو برگرد یا رو آب را میره ممنون کریس آنجل رو آب را میره دیوید کاپرفیلد هم از این کار را میکرد. بعد یه کاری بکنه مرده زنده کنه، مرده که همه میشناسن. میگه اگه دشمن بخواد این کارو کنه ما میگم مثال صدام. الان من گفتم صدام زنده است؟ اصلا اما عقلانیت خودش بیا مثلا بیا همه کارامونو ترتیب کنیم چه تاسو چیز بذاریم. به این خوب دقت کنید. یه نکته، شما یه کلیپی رو من پیشنهاد می‌کنم برید ببینید. منصفانه وقت بذارید ببینید 20 دقیقه. یه پدر بیامرزی واسه خود پدرش بیامرزه این کارو کرده. برداشت سخنرانی 7 8 سال پیش ما رو که در مورد آینده نگری های بنده و فیوچرولوژی بوده گذاشته اتفاقاتی که خودش شکنش حرف هایی که شنیده نشد عنوان کلیپ، کلیپ خوش ساخته است. خب حرف هایی که شنیده نشد بنده 8 سال پیش توی مملکت میگفتم یه عده با پرچم های سیاه میریزن توی عراق و سوریه شون که آدم خوردن سر بریدن اسمشون هم آیسیس. الان من برگشتم یوتیوب دست من دیگه رفتم کلیپای رفتم سخنرانی خودم رو 8 سال پیش عوض کردم. یک نفر من نمیگم منو، یک نفر تو هر مملکت اینجوری آینده پژوهی میکرد چیکار میکرد؟ چرا قربونش میاد آقای با ما چه کرده؟ نه اون وریا ها به ظاهر نگیده اینا نونشون میخورن. ببین یه روزی نون یرزه نون تو فوش دادن با امریکا بود فهمیدی؟ اون از اول هم با امریکا مشکلی نداشت. اصلا اساسا امریکا برش مسئله نبود. شما باید یکی فوش بورکینا فاسو فوش بدید مهم نبود. یرزه نون تو امریکا بود، الان نون تو عدم تو فوش دادن با امریکا است. اینجا مسئله نان است. عده نونشون تو حزب الله بودنشون نون داره. به خدا الان بعضی از این افراد هستن حرف میزنن جز این که برای انقلاب هزینه ضایع کنن هیچ فایده ای نداره. شما دیدید بعضی یه چیز حرف میزنن دقیقاً میشینن بعدم میگن تماماً به نفع بی بی سی تموم شد. اصلا انگار بی بی سی بهش گفته بود این حرفو بزن. تا اینجا شک میکنی به خدا بزن. یک بابای یه بار اومد دفتر من یه نکته به من گفت خیلی جالب. میگفتش که آقا من همین رو بهش گفتم گفت همین یه جایی غفلت نیست عمدیه منظور آدم جاسوس نیست نفهمه. میگفت قشنگ ما قشنگ یه پرونده رو برای من گفت من میتونم توضیح بدم که آقا قراره فلان مکتب و فلان روزنامه بنویسه بعد خبر برسونن به آقای ایکس، او یه واکنش نشون داد، واکنشش بعد سایت بهمان میزنه، بعد این دو سایت یقینا تابلو از رفتارش واکنش میگفت تا 8 تا رو پینگ پنگی چیده بودن، تا 7 تاش محقق شد. یک جایی ما بعد بگیم آقا جان مادرت ما را به خیر تو امید نیست، شر مرسان، شما میشه چی نگید؟ سکوت. یا تو همون حوزه کاری خودت بری بگید شما چون مسئول یک بخش خاصه، به جای اینکه بده موضوع مسئولیتی خودش به فرض سرخش هم داره گیر میده به یکی دیگه که از قضیه داره جامعه چیکار میکنه تو خودت. بابا یه سری افراد هستن بیان تو انتخابات باعث میشه اون وری رای بیاره، اینا حضور این آقایان احساس تکلیف، این احساس تکلیف ها بدون عامل محرک اینا برای حضور در انتخاب اونها. بابا ما مواردی هست بابا یارو پول میدادم گفته شما بیاید من فوش بدید، فوش دادن تو خیلی برای من خوبه. مگه نشد آقا سر همین اتفاقی که من مطرح شد دیگه، مصاحبه هم یک برنامه تلویزیونی گرفته برای من آوردن نگاه کردم، خب موجی برمیگرده از مدیر مسئول روزنامه یال سارا میپرسه که شما چرا هر کاری میکنی به نفع هاشمی تموم میشه؟ تهش همینجوری میپرسه تو خونه شون مثلا میاد بیرون چرا هر کاری میکنی تهش به نفع اونم؟ شما مثلا یه جای ریختی تو خیابون فوش هم دادی باعث شد فائزه هاشمی رای بیاره. این گفتن نه چیه شطور سوار موتور سوار چیز میگفتن. خب من گفتم چرا شما اکتاتون اثر عکس داره فلان؟ بعد بنده خدا رو یه دفاعی میکنه اومد بیرون خودتو گوش کنید. خب یکی از این مسابقه‌ای هم که آپارات مبارات بذارن مثلا نیست. حالا من قبل پخش شدنش من دیدم. اینجا رو خوب عنایت داشته باشید. یه مثال من بر شما بزنم سر همین بحث دیاستی که مطرح شد. آقای جوادی، از زل جوادی اومده. که تو مسائل سیاسی کسی نمیتونه بهش بگه که شما جانبداری، شما تندرویی، شما فلانی و هر تو بین در واقع طرفین چیه؟ چون یک فراجانی به این وساقتی داره. خب ایشون به یک از مسئولین سیاسی بحث دیاست سیاسی رو مطرح کرد که اگه کسان دیاست یعنی غیر رو راه دادن، نقطه مقابل غیرت دیگه، غیر رو راه دادن، و این خیلی سنگین شد برای اون جناح سیاسی. جناح سیاسی مقابل شیوا میکرد یه چیتر میرفت مثلا دیاست ما این سیاست ما یه هایی اتفاق افتاد، این روزنامه مذهبی رفت دیوز چیست یعنی چیزی نمیشه. بعد اکتی سیری هنبیش 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 گذاشت تماما فضای دیاست سیاسی رو برد تو دیاست چی؟ فرنگ. از این خوشگلتر نمیشد ماجرا رو درستش کرد. خوشگلتر اینقدر از زمین ها مولا دارد. بعضی موقع میگم یه جوره خرابکاری های صورت میره که 100 سال بشینی برنامه ریزی بکنی اینجوری در نمیاد. حالا آیه یک سال آیا آمدانه بوده؟ من نگفتم، من اینجا هم چسبی ندادم. برای همین باید بصیرت داشته باشه آدم. ده با من الان این آدم رو بگم به پازل دشمن تکمیل میکنم یا نمیکنم و باعث میشه چی بشه؟ مردم زده بشن. این چه توهینی تو داری مردم میکنی؟ این چه حرفی تو داری میزنی؟
بعضی هم میگن نه مثلا چون فیلترش از اشکال داشته بچه میخواستم این نظر شما
ظاهرا همین سوال رو از آقا پرسیدن دیگه، درسته؟ این بچه سراج و اینا رفتن اونجا جلسه داشتن یا ما فیسبوک مثلا فیلتره نمیدونم چی ما میتونیم مثلا بریم و اصلا توی جذب رو چه حوزه کار کنیم؟ گفته روی خاکستری که چه ارز کنم خاکستری مایم به سیاه هم کار کنید و توی شبکه ها باشید، حضور داشته باشید. منتها من اون اولی نکته گفتم براتون شما این حضور اون آیا موجب سقوطمون میشه یا نه من یه کانالی دارم مطلبو میذارم چطور نمیخته؟ خب چرا نه؟ و حتی من خودم دادم در اون سر ماجرای فیلتر بودن توییتر و عدم فیلتر چی اینستاگرام میگم بابا خب فضای فحش تو کدوم بیشتر واقعا؟ بعد شما نمیبینید چجوری میان دارن دشمن دارن روی توییتر سوار میشه؟ طوفانای توییتری درست میکنه و علی که ترند داره. آها اینا ندیدی؟ خب من اینا رو هشدار ندادم، گفتم آقا اینجا داری بازی میکنه، چه کاره؟ این اشتباهه. اینم به خاطر اینی که من میدونم، به خاطر اون سال 88 بحث مطرح شد که توییتر بخواد تعمیرات داشته باشه، این دیگه مخشون جیر کرده رو بود. آقا حالا باعث سقوط نظام شهری. خب همون کارو این تو اینستاگرام هم داره میکنه. ده بچه تلگرام همه بچه. نکنه مثلا کانالا فیلتره؟ آزادانه مثل بدترین جنسی سیاسی کف شرک همش هستش. تو من اینم مشکلت با چیه؟ با اون اسمشه؟ میخوام اسمش رو عوض کنیم. این اشتباهه. یا اگه اون موقع درست بوده الان چیه؟ اشتباهه. یکی میگه یه روزی تو ارتش نگاه کردن یه صندوق، یه بابا یه جا بایسته زمین جا نگهبانی میده، بعد گفتن چی اینجوری و رفتن پس کی بایسته اینجا؟ گفت من پست اول اینجا باشه. بعد اصلا پاسخش که آقا تو چیکار میکنی؟ گفت میکنم پستای قانونی ما اینجا باشه سرباز. رفتن در بودن دیدن زمان رضاخان یه صندلی رنگ کرده بودن اونجا گذاشته بودن سرباز میزدن بایسته اونجا که کسی روی صندلی نشینه و رنگی نشه. دیگه یادش نرفته پست اضافه شد به پستا. بعد صندلی بوده و بعدها سر رضا خان میمیره و محمد رضا میاد و صندلی رو میکنن و میبرن و سرباز هنوز اونجا بوده. بعد از ما اینجوری یادم میره بابا اصلا یه موقع نهضت قرار داره سخن، به چه دلیلی شما دارین این کارو میکنی؟ عزیز من جنگ نهضت و معلوم تو شب و بهشت میده صورت میگیره. من 100 بار گفتم، اینم 200مین بار، برید شماها به این آقایون بگید حرف ماها به گوششون نمیرسه. تو همین تهران 2500 تا پایگاه بسیج. بعد از این پایگاه چند تا آدم داره؟ چند تا عضو داره؟ فقط چی کار میکنیم؟ بریم مثلا ایست و بازرسی بذاریم؟ این 2500 تا هر کدومشون یه نفر آموزش، فقط یه نفر بیزی آدم ها، بقیش مال خودت ببرشون هر جا داره بخواد، بعد تو بیابونه نایلون جمع کنید به کوپه مایی نمیدونم چی هرچی، یک نفر با یک سیدی که نمید دستش میشه و یک کامپیوتری که داشت، خب نرم افزارهایی مثل افتر افکت، مثل چه میدونم یه چیزی که لازمه برای انیمیشن سازی بازی سازی. الان یه لشکر انیمیشن ساز داشتی، یه لشکر 2500 تا آدم که هیچی نمیخواست، یه صندلی میخواست، یه کامپیوتر، هیچی نمیخواست. خدا گواهه بهشون گفتن. یکی دیگه بهتون میگم این توضیح چی؟ نه هر کدوم اگه از اینا یک نفر یک اکانت میدوش، فقط کافی بود اراده کنن واسه ترند میدونم برکن، نه 2500 نفر ها، هر کدوم. ما الان برای چی پایگاه مثلا یه نفر بیاد تو بچه داشت فعالی میزنه؟ ها بیرون اینا فکر کنید عرصه نبرد عوض شد، این الان باید فعالیت داری کار دیگه بکنه که فعال باشه. به این دو قرون نمیارزه، به چه درد بخوره؟ آقا نه نظامگری بچهش باید سر جاش باشه، باید پدر و مادر کسی لعنت که گفته بچهش به اصلش بذار زمین. ما اصلا همون پیشمونه همیشه هر زمینه همین 2500 تا، نصف آقای نصف خانم ها میشه چقدر؟ 1250 250 هم میخوام معامله جوش بخوره. 1000 تا هر کدوم اینا یه تک تیرانداز آموزش داده بودن را تمام معادلات منطقه ریخته بودن به هم. بیشترین شهیدی که ما تو منطقه داریم با چیه؟ تک تیرانداز و قناص و قناص و قناص میزنه. خیلی نه یه جوری مثلا دهنم بسته، خدا گواهه گفتم و اینا رو 2500 تا تعداد پایگاه تهران ماسا. بینه که کلی کشور یه فیلمی رو، یه فیلم رو تو میخوام پخش کنم همین الان. اینجا نیستش تصور شماست، یه دو آدم وایستادن یه صف طولانی، اسلحه دستشونه، خیلی لباسهای نظامی شکیل فیس زدن، مصاحبه در ازشون میگیره. یا آقا کار چی بگه؟ من رانند تاکسی هم شما. من دانشجو هم شد. آقا من سبزی میفروشم، من نظامی بازنشستم. ها داریم پرسیم بعد شما چی؟ آقا ما تیپ لشکر تجدید اندازی مثلا مرسادیم، این رب به کنه داریم مرساد اسمش هم برشون گفتن یه زحمت از این لغمت بفرد بزرگ دهنشون. بعد اینجا رو نگاه کن، بعد یه هایی بقیه فیلم نشون میده اینا دارن های هندون هر میتره کنن، شیشه مربع رو میتره کنن، سیبل رو داغون میکنن، همین کلیپ پخش بشه. کاری داشت؟ نه. فقط ما این خب میگن اینقدر فرصته به من رایج برای یه نفر من بودجه داده بیاد بگه بودجه داده بیاد بگه بگه من به تو بودجه دادم کل پولی که شاید ما از این نهادها اینجا چیزی گرفتیم بلا استثناء یا پروژه مشترک بوده یا بابتش دو برابر سه برابر باهاش کار کردیم برای که اصلا نهادها ما یک کاری انجام بده بوده میگفت ما پول نداره نه چه باید سرباز بدم اجاره میخوام بدم من سربازا چیکار شده دیگه دست بیاره بکنم این برج برای دستش داشته باشه خب در جمع من به شما بگم مطمئن به شما میگم به 5 میلیون نمیرسه تو این 7 8 10 سالا یک جا یک مجموعه پول دادن اوای من دفتر نداشتم یه دفتری برای ما کرایه کرد گفت شما برید اونجا رنگ کرد به اسم خودشون ما یه سال اونجا موندیم اومدیم بیرون تا 4 ماه پیش من زنگ زدم برید پولتون رو بگیرید. این چند سال گذشته بود؟ نمیدونم. صاحبخونه زنگ آقا اینا چی اینا پول نمیخوان. خدا گواهه. خدا گواهه. بودید پولتون رو بگیرید. خب چیکار دارید میکنید؟ من نمیگم من آدم خوبه. اون بسم الله شما به عنوان قاضی بیاید برید نگاه بکنید ببینید کیف مخاطب رو نگاه بکنید. من چی دارم میگم؟ کیف مخاطب چه گروه های پای صحبت این بابا میشینن؟
گست دردیگی مخاطب فقط به اصلا سیتی ها میان فقط این آدم درتی ها میان تو سخنرانیش هم این لحظه من باید مشکل دارم ها چون مرسومه دارم استفاده میکنم دو این تیپ گست درده چه تغییرات داره شده بوده آیه باقی تهیه کننده
شاید این دیسپانی سویه هست که باید تو خانانی شما ما در حضرت شده من شما میگم شاید که ماشین رو برای تو میگرم
توی مصاحبه که ایشون میگرفته بزنم ایشون خورده مثلا تو میگه جواب کشه شوهرش دیگه در نظر جواب کشه میگه این شاید دومی مورد یه چیه یا بهش گفته تو چرا با حجاب شدی گفته با صورت باید بازو شد بعد تمام اینا رو صدا سما میدرد باید پیار شد
با حضاب شدن؟ برای خوب وقتی که دانشوی رو از بود اینا جوک روزگاره دفتر نهاد یه بابای رفته اونجا صحبت ما تختی کرد مثل همین چیزا که شما کشتاره منانه هم چیزا نماد برده اونجا من خود اون بابا رو الان مشرق و فارس دارن میگن فرقه زاله درست کرده به قرآن از مرده اون زن میزن آخا این یه وقعه به شما زهری بری میگم الان شدم یا من کاری ندارم به کار خودتون رو بکنید من اونو سپردم شما از زهرا بنام بعد جواب دادن نیستش بریم ما قواعد داریم دیگه ما یه تو مقابله نیروهایی داریم که دشمن هیچ وقت نداره خب بسم الله شما کار خودتون رو بکنید هنوز که هنوز صندلی است نمیتونم برم پوز بدم داد بزنم آقا جون چی میگید منو بسین که دانشجویی ممنوع سخنرانی کرد میتونم یا نه یک جا جواب دفتر نهاد دادم برای چی به خاطر اسم آخرش دفتر نهاد چی رهبری گفتم اینا نمیفهمن من که میفهمم چی همین دیروز ما بسیج دانشجو پریروز بسیج دانشجو خراسان شمالی ما رو دعوت کردن زنگ زدن از تهران چرا رو بهتون دعوت کردن ما گفتم خوب کار کردن دعوتی ما تشخیص میدادیم باید دعوت میکرد به دردمون میخوره اومده اینجا تغییر داشته ما آدم داریم تو این مملکت برای سوزوندن آدمای موثر روزی که اینا منو مجلس سخنرانی کردن دور میدون فلسطین مشاوره یکی از همین آقایون منو آورد تو اون کبابی روبرو مسجده بود الان خرابش کردن یه چیز دیگه ساختن اونجا منو نشون 10 بارم بهشون گفتم اون آدم راست دوست داره که منو که میچرخه اومد به من گفت چی میخوای از این آخوندا بیا ردیف میکنم برو اون برای آب همه چی جوره حیف تو نیست 10 بارم بهشون گفتم هنوزم داره میچرخه همون موقعی که این بر شروع کردن کار کردن و نمیدونم چه ایرادی نداره من گفتم میتونم رفت فاز اپوزیسی الان که ماده که ببین هیچ کی منم تو حرفی بزنه هیچ کدوم اینا نمیتونه حرف بزنه نه چپ یا راست نه باز بهشون دادم، نه چیزی ازشون گرفتم که بخواد دهنمو بسته باشه. خب من حرفو میزنم. ببین تو نمیدونم اصلاح طلبی اصولگرایی، بالای چپی راست قرمزی، راه رای سبزی، بنفش خالداری، چی نمیدونم. خب من انقلابیم و گفتم و بعضی گفتن که گفتم تا موقعی که یکی روی این زمین کنار خدای من بخواد خدایی کنه من باش خانه بیم. متوجه شدید؟ جالبه مهدی فلاحتی تو واقع فهمیده میگه رایتبور خطرناکه، این حرفاش داره آدم ها رو معتقده به انقلاب و جمهوری اسلامی میکنه، داره منو میزنه کلی دروغ. بابا این رایتبور به قیمت رفته، رایتبور بچه کوی زینبی هم، رایتبور بچه شهرانه، اصلا نقشه تابزنی کوی زینبی به تهران رو میفته به شهران. خب یعنی هر چی دهنش در اون اونجا فهمیده، این اینجا هنوز گفت مارادونا رو ول کن. اصلا آقا من مارادونا رو کاری نداشته باش، برسون اینا دوتا دوتا گل میزنن، اینا رو باید گرفت. حالا به چیکار کنیم؟ بسم الله. اصلا دعوه اینا نیستش که صادق زیبا کنه بره دانشگاه یه سکم بهش بدن سخنرانی کنه. آره اصلا مهم نیستش، رو پرچم راه میره، رو پرچم راه نمیره. اسرائیل خوب است، کشور است نیست، خدا بیامرزه رضاخان، یا خدا لعنتش کنه رضاخان. اینا حرف بزنید ماها خطرناکی. مطالبه هایی که ما به وجود میاریم میگه فساد فساده، میخواد اصولگرا بکنه اصلاح طلب. دو سال پیش من به شفافیت ورود پیدا کردم، محکم هم ورود پیدا کردم، امروز داره قانون میشه تو مجلس، خیالم راحت. متوجه چی میگم؟ اون موقع چیزی نیست شفافیت چیه. حالا مهم نیست تلویزیون به عنوان کارشناس منو برای تو بحث شفافیت دعوت نمیکنه، و کسی رو دعوت میکنه که من سخنرانی منو گوش کرده، خودش میگه من سخنرانی شما گوش کردم رفتم فلان برنامه. خب برو دعوت. هیچ ایرادی نیستش میخواد ببینه یا نبینه، اینا به قرآن قسم برام مهم نیست. اولین بار نیست مگه بگم؟ والله العظیم برام مهم نیستش، مهم اینه که این اتفاق داره میفته. الان هم دارم چی کار میکنم؟ به شاخصهای انقلابیگری، شاخصهای انقلابیگری علم بکنید. دل دزدای فکر سیاسی فرهنگی همه میرن تو سوراخش. چرا؟ بس که این شاخصه ها جذابه، بس که مردم پسنده، بس که الهیه، بس که وجدانی و فطریه. یکی بیا بگه عدالت بدش میاد. عدالت تا حدی خواسته بشریست که اگر من و شما به همه شما یه جا من توهین بکنم شاید زیاد بدتون نیاد، اگر به یک نفر خواست فقط توهین کنم ظلم علی‌الصفیه میشه. اینه از بیاید اینو بخواید. چرا در نقد اشتباهات باید بزنیم دشمن پیشی بگیره از ما؟ این اشتباهه، اون میدان رو در دست دشمن قرار میده. من عذر میخوام سرتون در عرض
کنم.
برای سلامتی و سلامتی ببخشید.
بله بذار من خودم تشکر کنم هم از استاد
که صداشو بستن تشکر کنه
استفاده کردم از محضرشون. سوال انتقادی هم استاد جزء همون سوالایی بزنین که گفتین پرسیده میشه تا جواب داده بشه.
نه اصلا نه، خب شما اینا باید این سوال
از ما دلگیری نشه.
نه خدا شد دلگیری شما اینو نمیشنوید. از قضا شما برید خودتون تو شبکه‌های اجتماعی دیگه. آقا چی اندازه من از کیفای مختلف خوش می‌خوره؟ ما خوشخور ملل نه آقا، خدا اینکه ایرادی نده بکنه. سلامت باشید.
از دوستان گرامی هم خواهرم برادرم هم تشکر می‌کنم.